نایی باشه.
خب اگر سوالی صحبتی هست در مورد این قدم ششم میشه اول این دعا رو بخونیم رسمیش کنیم. آره بذار رسمیش کنیم. پشتتون رو صاف کنید، پشت صاف بشینید، چشما رو ببندید، کولرم یه لحظه خاموش میکنیم. فاطمه خانم، فاطمه خانم اون کولرم یه لحظه خاموش میکنیم. دم دستتون هم نباید بشه. تمام توجه رو بیاریم به تنفس. تلاشتون بر این باشه که حرکتی به بدن نه. توجه کنید به حجم قفسه سینه و پر و خالی شدن ششها رو حس کنید. توجه کنید به حجم جمجمه. اندام های داخل جمجمه را هم لحظاتی رها کنید. توجه کنید به پیشانی، از فاصله بین دو ابرو شاهد آرام شدن افکار. اجازه بدین فرکانس این زنگ امواج ذهنتون رو آرام‌تر و به ثبات.
خدا تقدیر تو می دانم، با من کن و از من ساز.
آنچه که از سمت نفس پایان انجام مشکلات خیلی خوش آمدید. سلام نادی، غیبت تو کردم. گفتم نادی گفت امروز زودتر تمام کن کلاس، بودم رسب شروع به حالا خودش نگم. نه منظور این که بدون که این حرف زدم خواستم. قراره که امروز یکم کلاس رو، یعنی سوالاتش رو بزنیم پاراگراف دوم، قسمت دوم، چون گوهردش یکم داره شلوغ میشه، اونایی که میخوان برن راحت تر برن به اون نخ برن، یعنی یکم بچه ها جمعشن تظاهرات و اینا هست، یکم راحت تر بتونن من تقرر برن. آره شلوغ باشه. حالا بچه ها بیان تو کلاس دیگه، به خاطر این کتاب خونی رو الان میکنیم، توضیحات رو میدیم، سوالاتتون رو نگه داریم، قسمت دوم هر چقدر طول بکشه دیگه سوالا رو جواب بدید. من یه نگاه مختصری میندازم به هفته پیش که یه مقدار ذهناتون آماده تر بشه که بتونیم قسمت دوم بهتر صحبت کنیم. در مورد نواقص صحبت کردیم، گفتیم قدم ششم برای اینه که ما بتونیم روی نواقصمون کار کنیم، راهی پیدا کنیم تا توسط اون راه بتونیم روی نواقصمون تسلط پیدا کنیم و بذاریمشون کنار. حالا و صحبتی هم که کردیم گفتیم همه اینها چیزی نیست که ما بخوایم ذهنی انجام بدیم، ذهنی بخوایم روشون کار کنیم. بیشتر ازتون میخوام، هفته پیش هم قرار شد که روی نواقص اون هفته کار کنید، این هفته هم میخوام تلاشتون رو بکنید تا نتیجه رو هفته بعد بهتون اعلام میکنم که چه جوری میشه رو اونا کار کرد. روی نواقص این دو هفته فقط میخوام این نواقص رو ببینید، ببینید چقدر تو زندگیتون هست و تلاش کنید اگر میتونید روش کار کنید، و اگر نشد هفته بعد در موردش حرف میزنید که نتونستم این نواقص رو کاری کنم چرا، و اگر موفق شدین از موفقیتتون صحبت میکنید. جواب این مسئله رو هفته بعد توی قدم هفت در موردش صحبت خواهیم کرد. هفت تا نقصی که ما ازش حرف زدیم اینا شد: غرور، خشم، شهوت، حسادت، تنبلی، پرخوری، طمع. این هفتایی که کلیت قدم شیشه. چه بیدید لزومی نداره شما قدم شیش بریم لیست بنویسیم، لیست نواقصتون رو در بیاریم. شما هر نقصی رو که بگید زیر مجموعه یکی از این هفته هست، یعنی اگر این هفته رو شما روش کار کنید نواقص دیگه خود به خود از بین میره، چون زیر مجموعه این هفته هست. فقط یه مسئله هست که یکم بعدمش حرف زد و اونم ترسه، که در اصل زیر مجموعه همه اینها ترسه. ترس باعث میشه همه اینا بیاد. ما بگیم خب ترس هم آیا نقصه؟ به نظر من ترس نقص نیست، یه جور درکه که ما اونو نداریم. تو قدم چهار درمش حرف زدیم، گفتیم ترس یعنی نبود خدا. لیست ترستون خاطرتون هست؟ گفتیم در مورد تاریکی زیاد بحث نمی کنیم که تاریکی چیه و چجوری میشه از بین برد. میگیم تاریکی یعنی نبود نور، سرما یعنی نبود گرما، ترس یعنی نبود خدا، نبود ایمان به خدا، یعنی خدا نیست که ترس هست. پس در مورد ترس نمیشه به عنوان یه نقص درمش حرف زد، یه نقص نیست، یه اصله که اگر توی زندگیت باشه این نواقص اوت میکنن. در تو قدم هفت گفتم باز در مورد این خیلی بیشتر حرف. حالا اگر تا اینجا سوالی دارین که ذهنتون رو درگیر این مسئله کرده بگین، که اگه مربوط به این پاراگراف باشه من بگم، بعد ادامه قدم رو ادامه بدیم.
جانتون سلام. آقای سریش، شما الان گفتید ترس یک اصله،
از نبود یه اصلی میاد. بله،
یعنی نبود ایمانه؟
نبود ایمان باعث ترس توی زندگیتون میشه.
چطور میگید یه اصله؟
خب منظورم اینه که من شاید کلمم اشتباه گفتم. ترس نمیدونم چه معنایی براش، چه کلمه‌ای براش به کار ببرم. واکنشی نسبت به مرسی، واکنشی ترس در حقیقت، واکنشی نسبت به نبود ایمان، نبود خدا اون اتفاق.
مثل یه علامته.
یه
نبود ایمان،
نبود ایمان ترس میاره و ترس نواقصتون رو فعال
میکنه. ممنونم.
بعد
ترس همون احساسه دیگه.
احساس نیست. ببینید احساس از حواس ما میاد. یه جور خلأ درونیه. ترس جور خلأ. تو بر اساس یه خلأی که از درون داری احساس کم بود و ترس میکنی.
با اون کم بود حسیه دیگه.
حس هم نیست. حتی میتونه روی ذهن تو و روی رفتار تو هم تأثیر بذاره و چیزی نیست که تو بخوای روی ترس کاری بکنی. کار انجام دادنش تو قدم 4 گفتیم. بعد ایمان تو قوی کن.
واکنش درسته دیگه.
آره واکنش کلمه خوبی. آره یه جور واکنش نسبت به نبود ایمان اون اتفاق میفته. نواقص، در مورد نواقص هفته پیش صحبت کردیم، گفتیم نواقص زمانی که ما بخوایم از یه دونه غریزه به حد خارج از متعارف برای احساس رضایت استفاده کنیم، اون غریزه تبدیل به نقص. ببین این خیلی متفاوته. ما اگه صحبت از همه اینها میکنیم، همه اینا غرایز ما هست و ما برای ادامه حیات به غرایز نیاز داریم. من نیاز به غرور دارم، امروز همش بیشتر حرف میزنیم. من نیاز به یه جور نه طمع، نیاز به پیشرفت دارم. من نیاز به غذا خوردن دارم و اینها وقتی از حد متعارف خودش خارج میشه، من میخوام از این غریزه بیش از حد متعارف استفاده کنم تا احساس رضایت بیشتری به دست بیارم، اون موقع این غریزه تبدیل به
نقص
میشه. شهوت غریزه نیست. خود غریزه جنسی هیچ مشکلی نداره. مشکل زمانی پیش میاد که تو میای از این غریزه برای احساس رضایت به دست آوردن خارج از حد متعارفش استفاده میکنی، اون موقع تبدیل به نقص میشه. غذا خوردن که نقص نیست. غذا خوردن یه غریزه ای برای ادامه حیات و ما بهش نیاز داریم. ولی زمانی که خارج از حد متعارف از این استفاده میکنیم تبدیل به نقص میشه.
یه مثال بزنم برای همین چیزی که گفتی، چون این منه، مسکن منه. غذا خوردن احساس گرسنگی مثل احساس تشنگی برای یه غریزه طبیعیه. درسته؟ وقتی که من غذا رو میخورم، اما من میام از این غذا برای چیزی دیگه استفاده میکنم.
در موردش امروز دقیقا اصلا بیشتر هم میخوایم صحبت کنیم.
تقریبا یه مسکنه برای من.
بله میتونه باشه.
هست، خیلی قوی. من انجمن پرخوران 8-9 ساله دارم میرم، اما الان من فهمیدم مشکلم چیه. الان مثل اون پازل است که یه تیکه من گم کرده بودم، نمیتونستم ارتباط اینا رو بفهمم. که حس من این مسکنی که من دارم مرتب استفاده میکنم خلأم چیه؟ نمیدونستم. الان که خلأم رو فهمیدم، خلأم تنهاییه. خب خلأم غمه.
نه هیچ کدوم اینا نیست. خلأ تو عدم ایمانه.
عدم ایمان
فقط همینه. ببینید هیچ چیز دیگه ای نیست. ما در موردش تو قدم یک حسابی حرف زدیم. خلأ ما چیز دیگه است. درموش خیلی حرف زدم، حالا نمیخوام دوباره وارد اون مباحث بشم. من از یه منبعی جدا شدم و از نبود اون منبع و فاصله بین من و اون منبع که افتاده، من دارم احساساته که میتونه غم اون احساس باشه، تنهایی اون احساس باشه، ناامیدی باشه، یأس باشه. اینها خلأ من نیست. اینها اتفاقهای نتایجی که از اون خلأ به دست اومده. چون من یه خلأ روحانیتون به وجود اومده، این حسا درون من به وجود میاد. اینها خلای من نیستن. که من غم دارم بیام شاد باشم. اون شادی چجوری به وجود میاد؟
شادی پرش نکرد.
مثلا
شاد میشم ولی
اون شادی نیست، اون خوشحالیه. شادی و شور شعف اصلی زمانی که من خلا رو بتونم برطرف کنم، وصل بشم به اون منبع. اون موقع احساس سرور میکنم، احساس شعف میکنم و اون شعف شادیه که باید تو وجود من باشه. خیلی از اینا که ما میگیم اینا اصلا شادی نیستن. اینا خوشحالی هستند که یواش یواش یکم از حدش خارج میشه تبدیل به لودگی داره میشه. اینا شادی نیست اصلا، اینها بازی های ذهن ما داره ما رو تون بازی میبره. ولی شور و شعف درونی ما نیاز داریم که از درون به اون آرامش برسیم. حالا بذار باز برگردیم سر قدم 6.
میخوام اون افراطی رو بگم که من بیش از حد استفاده دارم میکنم.
آره همه میکنن، هر کس داره یه نقصش این کارو میکنه. آره. برای تو آره همه دارن این داریم. امروز هم میخوام در مورد این حرف بزنم. به نظر من همه این هفته رو دارن. یعنی چیزی نیست که این من باز میترسم از این گوشه از اون کتاب بگم که راحت باشم. غرور، طمع، خشم، شهوت، پرخوری، حسادت، تنبلی. یه لیوان آب دارای اشیر بدار فقط اشیر بدار. مرسی. ببینید این نیست که ما فکر کنیم که اینها تو وجود ما نیست، اینها شامل غرایز اصلی انسانه و این غریزه ها تو وجود همه ما هست. ما برای ادامه حیات بهش نیاز داریم، به هفتاش هم نیاز داریم به این غرایز. در موردش امروز بیشتر میخواییم صحبت کنیم و باید از اینو استفاده کنیم تا بتونیم ادامه حیات بدیم، تا بتونیم به اون مخلوقمون وصل بشیم. صحبت کردیم دیگه این پاراگراف رو یادتونه، میگه خواست خداوند آرزوی کمال برای مخلوق نسیم میگه آرزوی پروردگار رسیدن مخلوقش به کماله و این غرایز رو داده برای رسیدن به اون حالت. یعنی اینها این غریزه های ما ابزاریه که پروردگار داده که ما تهی توش سیر سلوکی انجام بدیم، نیازهامون رو برطرف کنیم که وصل بشیم بهش. ولی ما میایم از این غرایز سوء استفاده میکنیم، احساس خلأ میکنم، احساس کمبود میکنم، میام از یه غریزه بیش از حد متعارف استفاده میکنم. یادتونه تو قدم یک مثلا مثال مسکنا زدم، پول دوستی، دنبال پول بودن میتونه براتون یه مسکن باشه. گفتم طمع میتونه براتون یه مسکن باشه. صحبت از پرخوری کردم، گفتم پرخوری زیاد میتونه براتون یه مسکن باشه. گفتم شهوترانی میتونه براتون یه مسکن باشه. گفتیم انزوا، توی تنهایی رفتن با کسی ارتباط نذاشتن میتونه براتون یه مسکن باشه. نگاه کنین تمام اونا نشانه همین هفتاست. پولوسی تمعه. گفتیم پرخاشگری خشمتون میتونه براتون یه مسکن باشه. دقیقا اینجا از همون چیزایی که اونجا از قدم یک حرف میزدم الان در مورد همون حرف میزدم، همون هفته رو من اونجا براتون مثال زدم ولی به زبان خیلی ساده و عامیانه تر. دقیقا همین هفته است. یعنی این هفته نقص همونایی که روزهای اول به عنوان مسکن داشتیم استفاده میکنیم، همون هست. فقط امروز میخوایم روش کم تخصصی تر نگاش کنیم، یکم واقعی تر نگاش کنیم. اونجا حالت زمختش بود، حالا که یکم حال هوامون عوض شد، تو قدم دو یه خدایی پیدا کردیم، قدم سه شروع کردیم باش ارتباط برقرار کردن، یه سری موانع اصلیمون تو قدم 4 و 5 از بین رفت. حالا میتونیم روی مسئله بهتر تمرکز کنیم و این نواقص رو ببینیم، راحت تر میتونیم ببینیم، واقعی تر میتونیم ببینیم. حالا میخوایم روی این هفته کار کنیم. میگم لزومی هم نداره لیست بنویسیم، شما هر نفسی رو بگین زیر مجموعه یکی از این هفته است، روی این هفته کار کنید، نمیخواد بریم لیست بنویسیم.
یه بار به این هفته رو
باشه چند و این بار تکرار کردم تو کتاب هم هست. خب بس شروع کنیم کتاب خوندن دیگه. بگو سرکوب نیست. ببینید افراد یا تفرید فرق نمی کنه، جفتش نقصه. ما بعضی موقع از یه نقص برعکس از یه غریزه استفاده نمی کنیم، باز هم میشه نقص. شما مثلا پرخوری تو بیای اصلا دیگه غذا نخوری میمیری، حیاتت از بین میره. غریزه جنسی تو بگی من دیگه نمیخوام استفاده کنم، یه قسمت خیلی عمده وجودت غنی نمیشه. مثلا طمع، رشد، میگه من نمیخوام، من نیازی به چی ندارم، اصلا نمیخوام تلاش کنم. برعکسش کار کنی، باز خود اون نقصه. تعادل، ما دنبال تعادلیم که بتونیم از غرایزمون درست استفاده کنیم. ما اصلا به هیچ شما دنبال سرکوب کردن نیستیم، به خاطر میخوام اینا رو اینجوری ببینید. خیلی ها میگن این نقصه، بزن تو سرش، باش بجنگ. اصلا به هیچ عنوان، به هیچ عنوان با هیچ غریزه ای ما نمیجنگیم، بلکه به حالت تعادل درش میاریم، استفاده صحیحش رو یاد میگیریم. خشم یه جاهایی لازمه که تو بتونی از خودت دفاع کنی. اگر این تو وجودت نباشه، میان همه میزنن تو سرت و عزت نفست هم از بین میبرن. پس لازمه ببینی میشه تفریطش، به هیچ عنوان استفاده نکردن از این غریزه، از بین میبرنت. ولی یه جان سوء استفاده میکنی، زیاد استفاده میکنی، ممکنه حتی سر خشم به دیگران آسیب بزنی، حتی کارت به قتل هم برسه. ببینید افراط و تفریط، قرار نیست که ما رو هیچ کدوم از اینا جنگی داشته باشیم. میخوایم آموزش ببینیم تا به حالت تعادل درش بیاریم، استفاده صحیحش رو یاد بگیریم. قرار نیست که من از لذت‌های زمینی دست بردارم. یه چیزی رو میخوام همیشه یادتون باشه، به زبان‌های مختلف اینو بهتون گفتم که ما انسانیم، انسانیم، مجموعه از حسن‌ها و ضعف‌ها، نه فرشته هم نه شیطان، انسانم. پس یه جاهایی من بنابرای فضایی که دارم آموختم، حتی اشتباه هم میکنم، انسانم، یادتون نره، ما انسانیم. پامون رو زمینه، سرمون رو هوا. از این ور پامون نیازهای زمینیمون رو هی پشت سر هم میخواد و سرم وادی معنوی رو میخواد. من توی یه کشمکشم. یه فیلمی یه یادم افتاد، شاه حسینی داره، ساکن طبقه وسط، دقیقا این حال و هوا رو توش داره. اگه دوست داشتین نگاش کنید، طبقه پایینش جان؟ آره، ساکن طبقه وسط، پایینش یه دونه دختره هست که رقاصه، بالا هم یه عارفه، این هم این وسطه، حالا
رقصنده،
رقصنده، آره بهتره بگم رقصنده. حالا اون اول چون فضا هست، این خواستم نفسه های فیلم رو ببینیم جوی جیگه. خیلی دقیقا همینو میبینه، دقیقا از این ور پای آدم رو زمین دنبال نفسه، سرش دو آسمونه. و تو این چالش ها هست، تو این کشمکش ها هست. اینو باید یاد بگیریم که بتونیم درست زندگی کردن رو یاد بگیریم، در حالی که غرایز زمینیمونو استفاده درست ازش میکنیم، نذاریم تبدیل به استفاده غیر متعارف بشه، تا بتونیم از این انرژی استفاده کنیم برای رسیدن به یه سیر سلوک معنوی. با این راه میتونیم به اون فضا برسیم. به نظر من، درک من اینه، اگه این غرایز نباشه تو نمیتونی، تو نیاز به یه مرکب داری و این مرکب رو لازم داری و این مرکب این غرایز رو لازم داره تا این لوکوموتیو حرکت کنه. همش با هم دیگه است.
اگه خودت نخواهی از این غرایز استفاده
بکنی، بله یه مسئله‌ای داری، باید بری روش کار کنی.
وقتی شما تمایل به این مثلا تمع نداری،
نقص نیست. تو میگی مثل این عرض کردم، تو بخوای بگی من نمیخوام تلاش کنم، من پول نمیخوام، سر کار نمیرم چون نمیخوام، پول در آوردن تمع، نه، پول در آوردن نیاز روزانه توه، تامین مخارج زندگی توه، بس باید بری تامینش کنی. یه گیری تو قدم‌های دیگه داری، برو در بیار. اگه این غریزه‌ت یه جا سرکوب شده، دیگه تخصصی باید بریم شه مشاور. من نمیدونم، واقعا دیگه نمیدونم. اگر چون هرچی بلد بودم گفتم، اگر خیلی دیگه ای سر این مسئله خیلی گیر داری، نظر من اینه گیرش تو قدم 4. اگه نه که جواب نه، 20ش تو 4. 3000 بار کار کن. نتیجه من، علم من، تجربه من میگه اگه یه غریزه سرکوب شده، گیرش قدم 4. گفتم دیگه قدم 4 تو پاس. اگر نمیتونی کمک تخصص کن. من دیگه چیزی که بلدم اینه، چون بیشتر از این دیگه بلد نیست. آره، نه دیگه، منظورم که بری پیش یه متخصص. منظورم این نیست که بیاد پیش قرار، اگه واقعا جواب داده باشه متخصص.
مثلا همه نیازهای ما رو برنامه جواب نمیده آقای آسایش، ما یه وقتای نیاز داریم، ما همه مشکلاتمون برنامه رو جواب نمیده، ما نیاز داریم یه کمک تخصصی بگیریم.
نمیتونم بگم هممون، آنا من اینو نمیگم همه، نه. اگر مسیر معنوی سرجاش میشه تو نیاز ندید. من خودم نداشتم و خیلی هم کنار خودم میبینم ندارم و خیلی 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 مشکلات به هم ریختگی قضایی داشتم، سر پرخوریم داشتم، سر مسائل جنسیم داشتم، سر طمع هم داشتم، خیلی من مشکلات به هم ریختگی داشتم و همش تو همین قدم ها حل شد، برای من حل شد. ولی اگر برای شما رو جواب نمیده بریم شما متخصص، ولی این نیست که حتما باید بریم، نه حتما لازم. سرور جوابتو دادم، تو مصمم سر حرف خودت هستی، تو نمیخوای بشنوی، من حرفامو میزنم، تو داری مبارزه میکنی، چون نمیخوای قبول کنی، چون نمیخوای قبول کنی داری مبارزه میکنی. به خاطر اون میگم نمیدونم باید بشه متخصص، چون من جواباتو دادم، بارها هم دادم، ولی چون نمیشنوی میگم خوب باید بشه متخصص. ولی بازم میگم اگه یارو خوب کار کنی از متخصص نگی. خب بریم سر کتاب. صفحه 67 پاراگراف دوم کی میخونه؟ بخون.
به نام خدا.
بچه بیاین اینجا. الو الو.
اگر خواست ما از خداوند پوزش به خاطر مشروب خاری باشد مسلما بخشیده میشویم، لکن بدون کمک او نمیتوانیم مانند برف سفید و منزه بمانیم. چنین امری مگر با تمایل شخص خودمان امکان پذیر است. خواسته خدا چیزی جز بهترین کوشش ها برای پیشرفت در پرورش سازندگی شخصیت نمی باشد.
ببین باز اینجا میگه تنهایی نمیتونی روی نواقصت کار کنی. از اینجا داره اشاره میکنه، تو قدم هفت بیشتر درمش حرف میزنه، نیاز به یک کمک معنوی داری که بتونی اون خلل رو برات پر کنه تا بتونی روی نواقصت اتومات از بین بره. نیاز داری به این کار، نیاز داری به یه منبع معنوی، اگر اینو پیدا کنی میتونی رو نواقصت کار کنی. خب
بنابراین قدم ششم که کاملا آماده بودیم که خداوند تمامی نواقص شخصیت ما رو برطرف کند، بهترین روشی است که الکلی های گمنام آن را اتخاذ کرد تا که هر کس بتواند زندگی جدید خود را آغاز کند و آن را در طول حیات به کار گیرد. و بدان معنا نیست که ماننده از دست دادن تمایل به الکل نواقص شخصیت ما هم ناپدید شدند، هرچند که تعدادی از این نواقص از بین خواهند رفت، لکن باید صبر و حوصله به خرج داد تا در این راه پیشرفت نماییم. کلمات کلیدی کاملا آماده نشان دهنده آن است که ما به بهترین وجه ممکن می‌خواهیم پذیرای یادگیری چنین امری باشیم.
یه چیزی اینجا بگم، بعضی این مسئله رو باز میشه همون افراط و تفریط، میخوام اینو خوب درک کنید. بعضی ها میان میگن کتاب گفته که آمادگی کامل، پس ما باید به آمادگی کامل برسیم و همه نواقص رو بذاریم کنار و خیلی متعصبانه روش وایستادن که نباید تو هیچ کدوم این رفتار رو انجام بدیم. بعضی ها اینوری افتادن، یه کتاب گفته باید صبر به خرج بدیم، وقتش برسه، حالا ولش کن دیگه. این اصلا این عامیانشه. اصطلاحات دیگه هم من شنیدم، مثلا میگن من قدم 6 میگه که احتمال داره نتونی حالا قدم 6 اصلا میگه نواقصتو ول کن برن بچرن. هیچ کدوم از اینا رو نمیگه، میگه تو باید بدونی که نواقص برای توی انسان خیلی زیاده، ممکنه بعضی هاشون هنوز تو آمادگی کنار گذاشتنشو نداشته باشی. در مورد آمادگی به دست آوردنش هم الان میخواد صحبت کنه و بعضی که تمایلش رو به دست آوردی ممکنه که آمادگی و تواناییش رو نداشته باشی. مهم اینه که در تلاش باشی، مهم اینه که بخوای تو این مسیر معنوی بیفتی. این خواستنه شروع کاره. تمایل اولیش تمایله، که اول من باید اون تمایله رو به دست بیارم که در موردش تو پاراگراف بعدی ها میخواییم صحبت کنیم.
چه تعدادی از ما به این حد آمادگی دارند؟ در عمل و در نهایت معنا هیچ کس. بهترین کوشش ما این است که سعی خود را با نهایت صداقت به کار بریم حتی آنهایی که بیشترین همت خود را به خرج دادن گهگاهی با مسائلی مواجه می شوند که می گویند نه من نمی توانم این یکی را کنار بگذارم و در بعضی موارد خطرناکتری فریاد برمی آوریم که این یکی را هرگز ترک نخواهم.
ببین دوتا فرق داره. میگه بعضی موقع توی شرایط خاص بعضی از آدم ها گهگاهی با مسائلی روبرو میشن که میگن نه نمیتونم این یکی رو بذارم، نه اینکه نمیخوام، یعنی میخوام نمیتونم. ببین دوتا واسه جدا داره سرم صحبت میکنه. میگه این طبیعیه، بعضی هستن که بعضی از اوقات یه سری مسائل خاص میگن تواناییشو ندارم، من نمیتونم این سلام نمیتونم این مسئله رو بذارم کنار. این یه بحثه که من نمیتونم، میخوام ولی نمیتونم. ولی بعضیا میان فریاد میزنن که نمیخوام این یکی رو از دست بدم، نمیخوام از دست بدم، یعنی تمایلشو نداره. ببین دوتا مسئله جدا از هم، این دوتا رو تفکیک کنید از هم. اگر یه مسئله رو تمایلشو داری اما تواناییشو نداری، این حق طبیعی انسانه، چون هنوز پاش رو زمینه و خیلی خواسته ها داره، غرایز انسانیشه، انسانیم دیگه. گفتم ما پامون رو زمینه، سرمون رو هوا، یه سری غرایز و خواسته های زمینی دارم، من لذت های زمینی رو میخوام و این حق طبیعی منه چون هنوز دارم رو زمین زندگی میکنم. ولی کشش من بیشتر به سوی معنویت. بس بعضی از اوقات ممکنه که گهگاهی توانایی مقابله با یه نفس رو نداشته باشم، این امر طبیعی. ولی یه جو هست که میگم نمیخوام این نفسم رو از دست بدم، اصلا نمیخوام، میخوام محکم نگرش دارم،
دوستش دارم.
اینجا مسئله است، اینجا مسئله دار میشه که الان درباش میخوایم صحبت کنیم. اینجا
از این
بیشتر
تغییر
بده در
افتادش داشت
نه، من خودم اینو تجربه کردم. نه، من غذا میخوردم مثل خرس، لذت هم میبردم، میگفتم همینه که هست، لذت میبردم، دوستان نرشم از دستش بدم، چون من لذت دیگه یه تجربه نکرده بودم و چون هیچ حس دیگه اینه. دلیلش اینه، مثلا الان سرو داره میگه که من یه نارو نمیخوام از دست بدم، اوکی هم باهاش، اوکی هم یعنی همون دوستش دارم دیگه، راحتم توش دیگه، فرقی نداره که، یه نقصه. دلیلش اینه که تو هنوز لذت‌های معنوی رو تجربه نکردی و داری از لذت‌های زمینیت برای سرپوش گذاشتن رو اون درد استفاده می‌کنی. همون مسکنه قدم یک.
لذت پرهیز رو اول باید تجربه کنی که بعد تمایل داشته باشی نقص پرخورده
بذاری. نه. دلیلش اینه که باید بدونی چرا این کارو می‌کنی. ببین من می‌خوام نمی‌خوام. اون باز میشه روانشناسی. که باید برو نه، لذت ما یه لذت معنویه. دلیل این که من خودم رو پورتفولیوم کار شد این بود، من 115-16 کیلو وزنم شده، یعنی 36-7 کیلو وزنم کم شد و دلیل کم شدنش درک و آگاهی بود. آگاهی این که دماش جلوتر حرف خواهیم زد، این بدن یه مرکبه که تو بتونی رو زمین کارهای معنوی انجام بدی، نه اینکه فقط لذت‌های نفسانی تو ببری. زمانی که من هیچ لذت معنوی رو درک نکردم دارم از این نواقصم سوء استفاده می‌کنم، چون بلد نیستم و از درون چیزی داره منو آزار میده و از این نواقص دارم استفاده می‌کنم. احساس بی‌ارزشی و حقارت از نداشتن خدا تو وجودم، نداشتن عزت نفس، داره لهم می‌کنه. دنبال این که مدل ماشینمو ببرم بالا، شاسی بلند سوارشم تا پشتش یکم احساس ارزش کنم. این با این نیست که تو بخوای این طمع رو چجوری میشه از بین برد. تو باید بدونی چرا داری این کارو میکنی، تو باید یه لذت معنوی رو تجربه کنی و اون موقع زاویه دیده تغییر کنی. جایگزین اینه، نه اینکه لذت اینو رو از دست بده. در مورد تک تک اینا الان جلوتر جدا دونه دونه این نواقص روش باز میکنیم حرف میزنیم. بذار یه کلیتشو بدونید، رو تک تک نواقع سلام این هفته حرف خواهیم زد. فقط این کلیت اول تو ذهنتون باشه. خب الان میریم سراغ اونایی که میگن ما نمیخوایم از دست بدیم. اونو ادامه بده.
با قدرت غرایز ما به حدی است که می توانند بر یکدیگر حاکم باشند و هر قدر هم که ما پیشرفت کرده و بهبود یافته باشیم باز هم خواسته های ما می توانند بر علیه خاص خداوند مخالفت کنند.
ببینید میگه بر علیه خاص خداوند می تواند، بر علیه خاص خداوند مخالفت ورزند. میگه تا هر چقدر تو بهبود پیدا کنی یکی از نواقصت یهو اوج میکنه. چه جوری فقط اوج میکنه؟ بر علیه چی اوج میکنه؟ بر علیه خاص خداوند. یعنی راه حلش اینه که باز خدا رو بیاری تو زندگیت. اینجوری میتونی رو نواقصت کار کنی. تنها راهش اینه. اگر یه ذره خدا تو زندگیت کم رنگ بشه دوره کرد نواقصت میزنه. دوباره اوج میکنه. این ربطی به این نداره تو لذت نداشتنش رو به چه حالا میگفت. این ربطی به اون اصلا نداره. خیلی ها هستن که میرن پرهیز میکنن، یه نقص رو میذارن کنار، خودشون رو با هزار زور میبندن، چی میشه دوباره برمیگرد؟ مثال بارزش اعتیاد. طرف رو میخوابونن، ترک میکنه، هزار تا کار میکنه، چی میشه تا میاد دوباره میره اصلا؟ خلأ، چون خدا تو زندگیش نیست. این ربطی به این نداره که پاک بودن رو نچشیده، اصلا ربطی نداره. یکی میاد پرهیز تو روابط میکنه مدت طولانی و لذت این پرهیز روابط رو از خوش میچشه، چی میشه دوباره برمیگرده؟ چی باعث میشه دوباره برگرده و برگرده؟ خلأ معنوی. خلأ معنوی جوابش اصلا روانشناسانه نیست، کاملا واضحه. اینجا هم واضح داره میگه، میگه باز هم خواسته های ما میتواند بر علیه خاص خداوند مخالفت ورزد. میگه هر چقدر پیشرفت کرده باشی، بهبود یافته باشی، هم ممکنه این غریزه بیاد سراغت. پس فکر نکن که اگر حالا یه مدت طولانی من این کار رو نکردم دیگه اوکی هم، نه، حواست باشی، ممکنه دوباره یه ذره خدا کم رنگ بشه، یه ذره سرما داری میلرزی، بخاری رو روشن میکنی، گرم هم میکنی، حسابی گرمته، اوکی، انقدر گرمته که پنجره رو هم باز میذاری، هوا خوبه، وردار این شعله رو آروم آروم کم کن، دوباره سرما میاد اینجا، دوباره یخ میزنی، دوباره سرما میره تو جونت. دقیقا حضور خدا اینه، نواقص ما اون سرما هست. تو خدا رو بیار، سرما میره، نواقص میره، فتیله بخاری رو کم کن، گرما رو کم کن، سرما دوباره میاد، نواقص دوباره میاد. تنها چیزی که میتونی حواست باشه این معنویته، تو مسیر معنوی افتادنه، تنها راهش اینه، راه دیگه ای نداره. به نظر من حداقل تجربه من تو این 12 قدم نداره. تنها راهش اینه که حال هوای معنوی همیشه خوب باشه، خدا همیشه تو زندگی باشه، هر جا میری با خدا زندگی کنی. اگر با خدا زندگی کنی، در موردش الان میخوایم بیشتر حرف بزنیم، اون موقع این قرائت خیلی برای لذت بخش میشه، خیلی خیلی لذت بخش میشه. بزنین بریم جلو درش حرف بزنیم. خب
ایده از ما که به خوبی توانستن در این راه پیشرفت کنن با این امر مخالفت می‌ورزند، بنابراین با دیدی عمیق‌تر باید آن را بررسی کنیم. عملا همه می‌خواهند که از نواقص نابود کننده خود رهایی یابند و هیچ کس نمی‌خواهد آنقدر مغرور باشد که لقب لافزن به او داده شود و یا به او اهانتی گردد.
پس ببینید غرور بد نیست. غرور داشتن، غرور باعث حفظ شخصیتتون میشه.
غرور
آره، تا جایی که به من اهانت نشه، من به کسی اهانت نکنم. غرور باعث میشه من تلاش کنم دستم گیر کسی دراز نکنم. غرور من باعث میشه، غرور من باعث میشه به هر کسی هر پیشنهادی ندم و هر پیشنهادی رو قبول نکنم. پس غرور بد نیست، غرور خیلی هم خوبه، یه غریزه است که خیلی جا کمکتون میکنه، جایگاه اجتماعیتون رو حفظ میکنه، جایگاه معنویتون رو حفظ میکنه، جایگاه انسانیتون رو حفظ میکنه. هیچ بدی نداره غرور، ولی یه جایی من از این غرور انقدر میشم که همه میگن ولش کن، انگار دماغ فیل افتاد، اصلا نمیشه سمتش رفت، اونوری بشه
یا لاف.
آره، لافزنی کنه، دقیقاً لافزنی میکنه،
لافزنی میکنه.
ببینید این میشه سوء استفاده، این میشه نادرست،
این میشه از حد تعادلش
خارج شدن. بعد یا برعکسش هم میشه، انقدر این غرور تو تفریز کنی، انقدر خودت ارزش قائل نشی، بخوای هر کی بده تو سرت قک فر سر بیورزه از اون
خار و ذلیل.
اینم خوب نیست. ببینید افراط و تفریط هیچ کدوم خوب نیست. ما باید یاد بگیریم از هر غریزه سر جای خودش. جای خودش کجا معلوم میشه؟ نمایان چیه این درجهش؟ درجهش چیه؟
تعادل.
نه، اگه گفتین با چی قیاسش کنم؟ با چی به سنجمش ببینم حدش هست یا نه؟ حضور خدا، خاص خدا بند. اگه خدا بود اینجا، من جای خدا بود، خدا الان اینجا بود چیکار؟ قرار شد که زاویه دید اون از جایگاه خدا ببینه. خدا بود چیکار میکرد؟ خدا دوست داره من جلوی کسی دست دراز کنم بزنم تو سر خودم؟
نه.
خدا دوست داره من واسه دیگران قیافه بگیرم؟ دقیقاً زاویه دید از زاویه دید خدا نگاه کن. اگر اینجا بود خواست خدا چیه اینجا؟ این علامتتون با خواست خداه. یه لحظه خودتون رو بذارید جایی، اگه خدا بود خواست خدا چیه که من چه رفتاری از خودم نشون بدم؟ اینجوری میتونین قیاس کنین بالانستون چیه، ولی با ذهنی و تراز و اینا نمیتونین. و وقتی خدا باشه حال خوبه میاد، آرامشه میاد، دیگه چه چیزایی اینا میاد،
اما استخدامه میاد.
آره دیگه، همه رفته به قدم سه داره، یعنی این قدم شیش زمانی که تو اینا رو کار کردی. الان یه قدم شیش داره میگه حالا از این چیزایی که یاد گرفتی بیا استفاده. همینطور میخوایم بریم جلوتر. قدم بعدی یعنی که تو قدم هفت از شیش تا قدم حرف خواهد زد. قدم هشت رو که میری به کمک این هفتا میتونی کار کنی. اینا هی ابزاری که میاد دست تو، به کمک این ابزار قدم هاست و قدم بعدی رو میتونی برداری. اگه قدم قبلی رو نباشه نمیتونی. اول کتاب گفتیم هفته پیش، قدمیه که پسر رو از مرد جدا میکنه. و این پسر نیاز به یه سری ابزار داره. آموخته های پنج تا قدم اینو میخواد تبدیل به یه مرد کنه. اگه آموخته هاش نباشه انجام بده دیگه کاری نمیتونه بکنه. پس لازمش پنج تا قدمه. یعنی همه اینا باید اون پنج تا قدمه تو زندگی باشه تا وارد قدم شیش بشه.
اینجا کتاب باید یه جمله دیگه هم میگفت، دخترها رو به چی بزن کامل
کنن. آره فرقی نمی کنه، حالا یه تمثیله دیگه، اون بیشتر این مفهوم رسوندنه. خب بخون. آره فقط دونه دونه بگو دیگه. مغرور که گفت
هیچ کس نمی کنه مغرور که لقب لافسن بود داده شد و یا به او اهانتی گردد و یا آنقدر حریص باشد که او را دوست خطاب کنه.
دیدی اونایی که طمع دارن، حرص و طمع دارن، میگه طرف جونشو میده پولشو نمیده، جونش در میاد. نگاه در حقیقت اینو دارن میگن دزدی دیگه. میگه معلوم نیست این پول از کجا میاره. این طمع تو رو میتونه تبدیل به این آدم کنه. حاضر طرف ببخشید اینو میگم ببخش، میگه طرف زندگیشو بفروشه زن و بچه‌ش هم بده پول به دست بیاره، میشه دزد دیگه. میگه ببین حرص طمع میتونه تو رو تبدیل به این آدم بکنه. میگه طرف زندگیشو میده فقط پول به دست بیاره، و از اون ور تفریحش هم بده، ول نمیکنه، دنبال درآمد نیست که زندگی خودش رو بچرخونه. پس درآمد حد وسطشه، نه اینکه تو بابت به دست آوردن این پول طمع هم میتونه از لحاظ مالی اینجا حرف بزنیم، جلوتر تو پرخوری هم این طمع رو میخوام قاطیش کنم چون مربوط میشه، ولی اینجا فقط از جایگاه مادیات میگم. حرص طمع خواستن مادیات، انقدر این مادیات زمینی برامون مهمه که با بابت به دست آوردنش حاضریم دست به هر کاری بزنیم که فقط بتونیم نیازهای زمینیمون رو زیاد کنیم. لباسم مارک بشه، ماشینم رو شاسی کنم، خونم ببرم فلان مرتبه به هر قیمتی. این بد نیست تو ماشین خوب سوار شی. اینو میخوام تعادل رو حواستون باشه. ما اصلا اینجا مخالف پردرآمدی و پول خوب درآوردن اصلا نیستم، اصلا. تو هم اگه تو پولدار باشی خیلی هم خوبه. اگه من خود من اگه وضع مالیم خوب نباشه چطوری میتونم هفته‌ای 3 ساعت وقتمو بذارم پاشم بیام این کلاس؟ اگه وضع مالیم خوب نباشه، پولم خوب نباشه، خب نمیام، میگم این 3 ساعتم برم کار کنم که زندگیم بچرخه دیگه. حالا لازمه که من یه پولی تو جیبم باشه که بتونم پاشم بیام اینجا. پول بد نیست. اگه اینکه من یه مدت طولانی کلاس خونه خودم بود، جای مختلف، من خونه بزرگ داشتم، همه کلاس ها خونه خودم بود، من شروع کردم قدم ها همه کلاس ها خونه خودم میذاشتم، کل هزینه ها پای خودم. خب اگه من جیبم پر نبود چطوری میتونستم یه خونه بزرگ بگیرم که همه رو دعوت کنم خونه خودم؟ لازمش اینه من جیبم پول باشه. پس پول چیز بدی نیست، درآمد چیز بدی نیست، داشتن اوضاع مالی خوب چیز بدی نیست، ولی چجوری به دست آوردن مهمه. آیا شده طمع، حرص، یا شده تلاش؟ تلاش غریزه توه، تو میخوای رشد کنی. تفریطش میشه هیچ کاری نکردن، تنبلی کردن، جلو دیگران دست درست کردن دیگران خوردن، زیادیش همیشه طمع و زیاد خواستن. متوسط، وسط. خدا تو رو آفریده که بهترین ها رو داشته باشی. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره تو یه خونه خوب داشته باش، ماشین خوب داشته باش، درآمد خوب داشته باش، یه بیزینس خوبم داشته باش، چهار نفرم دستشون رو بگیر ببر بهشون کار بده، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی توش نیست. ولی آیا تمام زندگیت اینه؟ تمام هرس ولایت اینه که بخوای درآمدت رو زیاد کنی؟ همون چرخه رو هفته پیش گفتم، این چرخه که مثال زدم، 8 ساعت کار کن، 8 ساعت بخواب، 8 ساعت دیگه تو بینه بپرداز، آموزش ببین، آموزش بده، تفریح کن، معاشرت کن، نصابه چیزای دیگه که گفتم برس، ورزش کن. آیا اینا رو داری؟ کارم میکنی تو اون 8 ساعت کار درآمدت خوبه، خیلی هم عالی. ولی طمع اینه که نه، صبح پا شده پا نشده، غذا خورده نخورده، دنبال پول، شب آخر شب همه خوابم باز سرش تو حساب کتابه که چیکار کنم بازو. این هم نمیشه زندگی، میشه طمع. و بهانه های زیادی هم براشون داریم. آخه من کار نکنم که خرج دخل زندگی ما هم جور در نمیاد. چرا در نمیاد؟ خرج دخل سلام، خرج دخل زندگی تو کم کن. بگه مجبوری خونه بزرگ بگیری، نگیر که بابتش بدوی زندگی تو بدی. بگه مجبوری ماشین خوب سوار شی، ماشین مدل پایین تر بخر، نخر ماشین تو بفروش، موتور بگیر، دو چرخه بگیر. یه جا میشه اون میخوام، همه چی میخوام، سال به سال بعد اساس خونه ما عوض، هر مهمونی میرم یه جور لباس بپوشم، فلان جا میرم نمیشه من کادوی بد ببرم، اصلا راه نداره جلو اونم آدم من این کادو رو ببرم، نمیشه که. چرا نمیشه؟ اگر داری خوبه، ولی فقط به خاطر اینکه این کار رو کنی داری تلاش رو میکنی، میشه طمع، میشه حرص، میشه زیاده خواستم. تلاش خوبه. من وقتی اینو خودم یاد، من خودم اونا بودم که همش کار میکردم، طمع تو زندگی من اون پر، خوبم پول درمی آوردم، به چه فایده، حالم خوب نبود. ولی بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتم، ساعت کار من شد 5 ساعت، میرفتم کیکم دادم بالا، توکل به خدا، روزیم دیگه دستمونه. حالا تو این 8 ساعت میخواد خیلی زیاد به من بده که من بهترین خونه و ماشین رو بگیرم، دستش درد نکنه، این روزی منه. نه، فقط از امرار معاش من میده. یه چیزی هم بدونید تو این تمام، میخوام اینو یکم بیشتر بگم بهش، چون خیلی از ماها درگیریم و بیشترین کلامی هم که میگیم اینه، خرج و دخل زندگیمون جور در نمیاد. آدمی که کارمنده، ما 1,000,000 میگیره، کارگر ساده است، میگه خرج و دخلم جور در نمیاد. اون که کارمند ارشد ما 2-3 تومن در میاره، میگه زندگی من جور در نمیاد. اونی که داره یه کارگاهی چیز داره ما 4-5 تومن در میاره، میگه زندگی من خرج و دخلش جور در نمیاد. اونی که بیشتر در میاره ما 15-20 میلیون در میاره، میگه خرج و دخل زندگی من جور در نمیاد. و اینا بارها دیدم. من کارگاه داشتم و کار میکردم، بغل دست ما یه کارگاه خیلی بزرگه، ماشینه صنعتی بزرگ میسازه، جرثقیل بزرگ میسازه. این صاحبش اومد پیش من، من میومدم پنجم تعطیل میکردم، همه میگفتن سناتوری کار میکنی دیگه، 5 روزی 8 ساعت بیشتر کار نخواهم کرد، جمعه تحت هر شرایطی من سر کار نخواهم، تعطیلم، میرم با تعطیلات نوروز 13 روزش من تعطیلم. شروع کردم اینجوری زندگی کردم. اومد گفت اینجوری کار میکنی چقدر در میاری؟ گفتم خدا رو شکر ما 4-5 تومن در میاد. میگفت با 4-5 تومن تو چجوری زندگی میکنی؟ واقعا چجوری بود؟ بگه میچرخه. میبینی؟ با 4-5 تومن من سناتوری زندگی میکردم. ولی به نظر اون میگفت من اینجا حداقل مایی 20 تومن در میارم، 7 گیلو 8 نمه. ببینید، طمع یعنی این، بستگی به ذهن تو داره، چی میخوای از زندگی؟ اون به جای طمع و رضایته رو بیاری. تو قدم 7 بیشتر در مورد لباس حرف میزنم که جاش باید چی کار کنی. اون رضایته بیاد، وقتی رضایته بیاد تو ماشین یه پیکان هم باشه میتونه توش لذت ببری، میتونه پرشه باشه، ولی حالا بد میشه. طمع اینجوری میکنه. تلاش خوبه، ولی و اندازه رضایت درونه، احساس رضایت داشتن از درون تو میاد، نه چیزهای بیرونی. مسئله بیرونی نمیتونه احساس خوشبختی بده. بی خودی دنبالش نرو، نگاه کن دورتو دیگه، من چند وقت پیش به یکی صحبت میکردم، یه 5-6 ماه پیش، کارخونه دارن ها، یعنی وجود حرف میزدیم، میگفت با این وضع مملکت آدم نمیتونه به حداقلای زندگی برسه. کاش این وضع درست میشد، ما حداقل یه پرشه داشتیم، آرزو به دل موندیم. ببین اونم حتی راضی نیست، اونم راضی نیست، ولی رضایت درون میتونه تو رو راضی کنه. این خرسندی از درونت میتونه احساس رضایت به تو بده. با وسایل بیرونی زیاد ندو، هیچ موقع راضی نمیشی، هیچ موقع. اگر دنبال طمع باشی هیچ موقع پر نخواهد شد. طمع، به نوشتش دقت کنیم، ت میم عین. یکی از دوستان میگفت ت دیدی که وسطش سوراخ داره، عین وسطش سوراخ داره، عین هم آخرش م و عین هم آخرش سوراخ داره، سه تاش. یه دوستی میگفت طمع سه تا سوراخ داره، هر چی بریزی پر نمیشه. این سوراخ بریزی از اون یکی میره، از اون بریزی اون یکی میره، پر نمیشه، پر نمیشه. میام کارخونه داره میگم این چه وضعیه، حداقل یه پرشه آرزو به دل یه پرشه مون. اونم ببینید اگه طمع باشه نمیتونه راضی شه، نمیذاره دیده هامونو ببینیم، نمیذاره سپاسگزار داشته هامون باشیم و همینی که داریم راضی باشیم. یه دونه کلیپ کوچیکه براتون میفرستم، یه ماشینه رو نشون میده، ماشین خیلی شاسی بزرگ، بغلش یه ماشین مدل بالا، میگه ای بابا خوش به حالش چه ماشینی داره. بغل دستش یه ماشین مدل پایینه، میگه خوش به حالش ماشین مدل بالا سالم داره، مثل ما دود نمیکنه. بغل دست ماشین مدل پایینی موتوری است، میگه چه کی میشه من یه ماشین بخرم. بغل دست این ماشینه یه دوچرخه‌ایه، میگه چه موتوریه، من کی موتور بخرم. این ورتر یکی بغل باج تلفن با استاد راه میره، میگه ای میشه من یه روز یه دوچرخه داشته باشم. یه بچه رو بیرون نشون میده رو ویلچر، میگه خوش به حالش میتونه راه بره. ببینید ما هیچ موقع قدر داشته هامون رو نمیدونیم، رضایت نداریم، سپاسگزار داشته هامون نیستیم. این مشکل منه، مشکل من اینه، چون به جای اینکه بدونم خلای من از درونه، دنبال یه رضایت، یه رضایت هست درون پیدا کنم. و اینم باز با حضور خداوند تو زندگی تو شکل میگیره، زمانی که گفتم از دید خدا نگاه کنی. اصلا تو روز زمین برای چی آفریده شدی؟ هفته پیش حرف زدیم، یه زمانی که انسان قراردادش نادرست میره، خاص پروردگار که کمال مخلوقش رو از یاد میبره و فقط دنبال خواستهای زمینی خودش میره. دلیل آفریدش من چیه؟ من برای چی آفریده شدم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر من مالی بطن؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم. ولی من درگیر چیم؟ درگیر اینم فقط که لباس مارک تنش کنم، ماشین اونجوری بگیرم، خونه فلان محله رو بگیرم. و همه اینها فقط داره منو به بیراه میبره، اینها احساس خوشبختی و رضایت درون به من نخواهد داد. داشتن اینها بد نیست، خدا همه اینها رو روی کره زمین داده برای تو. بهترین خونه رو داشته باش، بهترین باغ رو داشته باش، ویلا داشته باش، اوکی، مهم نیست. من بعضی از بچه‌ها میگن تو چیزی دلت نمیخواد، میگم نه اینکه نخوام، ولی من راضیم، واقعا من راضیم. من یه پراید دارم، یه خونه خیلی کوچولو دارم، ولی راضیم. آره، ولی اینم میخوام بدونید این نیست که کار نکنم ماشین خوب سوار نشم، تلاشمو میکنم. اگر تو این 8 ساعت تلاش من، رزق و روزی من به جایی رسید که ماشین خوب سوار شم، خواهم شد. و نمیگم نه من قید دنیا رو زدم و من هیچی، نه. اگر داد داد، ولی نداد من راضیم. اگر درآمدم به جایی رسید که خونه بزرگ ویلایی بگیرم، مصمنا خواهم گرفت، خونه خواهم گرفت که باغ داشته باشه، دو تا باغدون هم استخدام میکنن که حداقل دو نفرم شاغل شن. چه اشکالی داره؟ اینش اشکال نداره، ولی به چه قیمتی؟ من 8 ساعت تلاشم رو میکنم، من راحت الان دارم همین حرفی که به شما میزنم، دارم برنامه کارم و بیزینسم رو فعالتر میکنم تو همین 8 ساعت کارم. میبینم تخصصم بیشتر شده، ساعت کارم رو بیشتر نمیکنم، تخصصمو بیشتر میکنم، تخصصمو دارم بیشتر میکنم، راههای دیگه استفاده میکنم که تو این 8 ساعت درآمد بهتری داشته باشم. اصلا اشکالی نداره این مسئله، ولی خودم رو با آب آتیش بزنم که اونو به دست بیارم نخواهد بود. به خاطر این انسان ها توی رضایت نیستن، به خاطر اینه که اون کارخونه دار که بی ام وی کروک داره که فکر کنم 1 میلیاردی پول ماشینش باشه، نمیدونم چنده، ولی اون لذت از این بی ام وی نمیبره. میدونین چرا؟ چون تو حسرت پورشه هست، هیچ وقتی نمیبینه، نمیبینه چه ماشین خوبی زیر پاشه، نمیبینه، ولی من از پرایف لذت میبرم. شاکر، دقیقا. یه استاد داشتم یه چیزی به هم یاد داد که اینجا شاید جاشه بهتون بگم، تو همه نواقص این خواهد کار خواهد کرده، نقص اوله اینقدر کار زیاد میبره، ولی راه درستش یاد بگیرین هفت و نقص هم جلوتر میریم به همین شکل میشه. میگفت یه خواهر داشتم یه دوره رفته بود، دوره 40 روزه نپال اشتباه نکنم، میگه این اومد توی کلاس ما همین حرف رو به ما زد، دوره ما 7 هفته‌ای بود، گفت بعد از 7 هفته روز آخر میخوام یه آموزه‌ای بهتون، یه روز اول درسی داد، ما گفتیم ممنون چقدر خوبه، چقدر کار کرد تو زندگی ما این تکنیکا که گفتی، گفت اینا هیچی نیست، درس اصلی و روز آخر میخوام بهتون بگم، اون خیلی مهمه. هفته بعد اومد باز آخرش متشکر کرد، باز همینه گفت، گفت اینا هیچی نیست، درس اصلی و آخر میخوام بهتون بگم. ما گفتیم چه کاری این آقا، بگو دیگه. گفت دقیقا خواهرم هم همین بود، یه دوره 40 روزه رفته بود و هر روز صبح استادشون که میومد میگفت 39 روز دیگه میخوام یه درسی بگم، درس اصلیتون اونه. فردا همه درس رو میداد، آخر موقعی رفتم میگفت اینه هیچی نیست، 38 روز دیگه میخوام یه درسی بهتون بدم، درس اصلیتون اونه. اینم همین کار ما رو تو این 7 هفته کرد. روز آخر گفتیم خب بگو، جون به لبمون کردی، چی میخوای بگی؟ بعد از این همه تایی میدونی چی به ما گفت؟ کل آموزه اصلیتون اینه؟ گفت هر شب یه برگه یه سپاسگزاری بنویسیم، چیا داریم بابتش سپاسگزاری بنویسیم. خدا رو شکر من تنم سالم، سپاسگزارم، سخت بالا سرم، امروز سیرم بابتش سپاسگزاری کنم، گرسنه نیستم، امروز تو خونه خودمم، آواره خیابونها، بیمارستانها، دادگاه ها نیستم، سپاس بابت این، امروز چشام میبینم، سپاسگزاری، امروز بچه‌ام پیشم، سپاسگزاری. هر چیزی که داری، هر چیزی که داری تو طول روز نگاه کن، بابت این سپاسگزاری. و واقعا درس اصلی همین، اگر رو این کار کنی نواقصت کاملا برطرف میشه، احساس رضایت میاره. ما خیلی چیزها داریم و نمیبینیم و به خاطر این هاست که همش میخواییم 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 میخواییم، چون احساس میکنیم نداریم، احساس میکنیم نداریم، چون فکر میکنیم نداریم میخواییم، ولی وقتی تو احساس دارا بودن بکنی چی خواهی خواهی؟ تو دارایی، تو ثروتمندی، من ثروتمندم، شما تک تکتون میتونید همین لحظه ثروتمند این آدم باشید، میتونید ثروتمند باشید، میتونیدم خیلی فقیر باشید، به خودتون بستگی داره، این ربطی به حساب بانکیتون نداره، ربطی به داراییاتون نداره، ربطش به درون شماست که چقدر ثروتمندی. ثروتمند اونی نیست که بیشتر اینها رو داره، ثروتمند کسیه که به کمترین ها نیاز داره، به کمترین ها نیاز داره، کمترین ها رو میخواد، نیازش به کمترین وسیله است، اون ثروتمند. اونی که زیاد میخواد که ثروتمند نیست، اون فقیره، اون کارخونه داره نظر من فقیره، هنوز نداره 1 میلیارد که بره پی ام بشه بکنه فروشه، بس هنوز فقیره. تو میتونی ثروتمند باشی، میتونی هر چی که داری بابتش سپاسگزاری بنویسی هر شب. یه وقتی دفتر من یه دفتر سپاسگزاری دارم بغل تختم، بعضی شبا هم نگاه میکنم که خیلی تکراریه، اشکال نداره بنویسی، تکراری بنویسی اشکال نداره، پر شده همون دیگه آخرش 200 فرگیدی فکر کنم پر شده. بعضی موقع یه خط می‌نویسم، یه تکراریه یه خط می‌نویسم، ولی می‌نویسم قبل خواهد یه خط بنویسم. روزای اول مطمئنا زیاد باید بنویسی، هر چی داری بابتش سپاسگزاری پیدا کن، هر چیزی که داری بابتش سپاسگزاری بنویس، سپاسگزاری کن. اینا از درون خلیص میکنه یواش یواش. خب بعدی رو خون.
یا آنچنان خش بر او غلبه کند که مرتکب قهر شود و یا آنقدر.
نه همین آره دیگه، خش تو لازمه که خش داشته باشی که یکی اومد به زور بگه از خودت دفاع کنی، ولی ممکنه این خشم انقدر زیاد بشه که به دیگران آسیب برسونه و حتی به قتل هم برسه. از که همه اینا باز مثل همون قبلی است، همه نواقص مثل همه. اگه اون تکنیکش رو به دست بری رو همه نواقص برای شکل میتونی این کار.
و یا انقدر شهوت بر او غالب آید موجب تجاوز کرده.
ببین شهوت داشتن غریزه جنسی نیاز توه و قدم چهار همش خیلی حرف زدم که لطیفترین قسمت وجودی انسان منیشه، اون هورمون های جنسیشه. بهتونم گفتم چجوری شکل میگیره، تو غذا میخوری زمختش میاد عضله لطیفه، بقیهش دفع میشه لطیفش میره از معده شروع کردم، خاطرتون هست که همینطور لطیف میشه از معده، لطیفش میاد عضله، لطیفترش میره به مغز و استخوان، لطیفترش میره به نخاع و لطیفترینشون میره به قوای جنسی تو. پس لطیفترین قسمت وجود تو غریزه جنسی تو. یه کتاب هم بهتون معرفی کردم، از سکس تا فراگاهی و اوشو، بگیرید بخونیدش. اون بهتون آموزش میده که تو چه لذت‌های خیلی خیلی معنوی از رابطه جنسی میتونی کسب کنی، فوق‌العاده رابطه جنسی که کاملاً وحدت رو به تو تجربه بده. میتونی تو باش وحدت رو تجربه کنی، دو قسمت از وجود خدا یه جا جمع میشه، تو میتونی اینو تجربه کنی. میتونی هم فقط دنبال نیازهای جسمیت باشی، ذهنیت باشی که انقدر زیاد بشه که در کارت به تجاوز میشه، میشه اون موقع نقص. ولی نیست که تو از این مال توه، این غریزه توه، تو باید لذت ببری ازش، اشکالی نداره، ولی با کی و چه جوریشه. یه چیزی هم اضافه کنم، کی با کی و چه جوری، کیش هم مهمه، طرف مقابلت هم آمادگیش رو داشته باشه. اون موقع تو میتونی از این لذت واقعی رو ببری، نه اینکه انقدر این بزنه بالا که کار به تجاوز بشه.
بخون یه بار دیگه بگید
شما قبل گوش میکنید دیگه، فایلا هست ضبط شده دوباره بریم گوش میکنید. خب
و یا انقدر پرخوری کنن که سلامت خود رو نابود
غذا. بعد بدونیم چرا غذا میخوریم، دلیل غذا خوردنتون چیه؟
گرسنگی.
نه گرسنگی باز خواستنه، گرسنگی میتونه هرس خواسته های تو باشه. تو بتونی بدن تو آماده کنی تا کارهای معنوی رو انجام بده، خواست خدا رو بکنی. تو قرار شد از این مرکب برای رشد معنوی استفاده کنی تا به کمال برسی. قرار شد من از این غذا یه انرژی تأمین کنم که بتونم به یه فضای معنوی برسم. این نیست که من غذا بخورم که لذت ببرم و بدنم رو قوی کنم و گنده بشم و نه، یا نیازهای ذهنی رو برآورده کنم. خیلی جا حتی غذا خوردن ما به خاطر خیلی چیزاست. میتونه غذا خوردن تو به خاطر خشمت باشه، خز روی خشم میخوری که سرکوب کنی خشمتو. ممکنه که غذا خوردن تو به خاطر طمعت باشه، اوه اوه اینم بردارم اینم. معمولا دیدین من خودم اینجوری بودم، چه میگم من خودم چه اینجوری بودم، یعنی میشستم سر صبح قبل از هر چیزی بهترینا رو میریختم انقدر کوپه. چرا؟ که نکنه اینها رو کسایی دیگه بردارم به من نرسه. طمع من بیشترینا رو میخوام و بهترینا رو میخوام، مهم هم نیست که چی داره چی نداره، من میخوام. طمع خیلی جا میتونه غذا خوردن از روی طمع باشه، میتونه گرسنگی های ذهنی تو باشه، در حالی که غذا برای جسم تو هم توانایی جسمانی و ذهنی تو برده کنه، نه خیلی از خواسته های ذهنی که برطرف نشده حرصت سر این غذا خالی کنه. حالا چون غذا رسید اینو میخوام بهتون بگم، یه کوتاه مختصر میگم چون یه بحث تخصصیه، بخواهی یه دوره تخصصی تغذیه برده. ببینید بدن انسان، این در مورد غذا خوردن، اینم یادم، اینم بهتون بگم بعد یه چند دقیقه میخوام در مورد تغذیه براتون صحبت کنم. ببینید لازم نیست تو پرخوریت انقدر بشه که شکم بیاری، قند خون بیاری، هزار تا مریضی بیاری، با جرثقه نتونن دنبالت کنن، بعد یادت بیفته که بخوای بری قرض کنی. اینا که خیلی از اشتباهاتی که میان میگن یه نقص رو بذاریم به دردش برسیم بریم. لازم نیست، لازم نیست یه نقص رو به درد وادار کنه تو بخوای بری درستش کنی. پس خدا عقل و با چی از قدم دو درمش داره حرف میزنه به تو داده؟ با چی از خدا؟ این نگفت درسته پیش گفتیم از این به بعد ما سلامت عقل به دست میاریم؟ و از این عقل استفاده کن. عقل واسه چیه؟ واسه اینکه تو استفاده کنی. لازم نیست حتما به دردش برسی، میتونی از روشنبینی و از آگاهی استفاده کنی جلو نقص تو بگیری، نباید حتما بذاری به دردش برسی. درک آگاهیت، بله، و این قسمتی از ذهن و روح توه که همون تمرینایی که انجام میدی آگاهی رو به وجود تو دست میاره. قسمتی ذهنیه که عقل توه، قسمتیش هم تو مسیر معنوی زندگی کردن که عقل تو رو به دست میاره، کمک میکنه که این کارو بکنی. پس لازم نیست حتما وایسینگ یه دونه نقص تو رو به بدترین حالت برسونه. حتما نباید تو از روی طمع کارت، طمع و خشم کارت به قتل برسه، گوشه زندان بیفتی، بعد بگی حالا من چه چیز بدیه. یا پرخوری تو رو به یه جایی برسه هزار تا مریضی بگیری بعد. یا از روی روابط جنسی شهوترانی یا تجاوز کنی، آسیب بزنی، کارت به کار قانونی برسه، یا یه مریضی از اون روابط متعدد بگیری بعد بگی این به من آسیب زد بزنم چرا. نه، از آگاهیت، از روشنبینیت، از درکت استفاده کن. لازم نیست حتما آسیب بگیری. حالا بیام در مورد تغذیه خواستم بگم. ببینید نبینید یه دقیقه، حالا ببینید آناتومی بدن انسان اینجوری ساخته شده. میام خیلی جنبندی کردنش تو چند دقیقه سخته، ولی کوتاه میگم هر چقدر درک کردید ازش برداشت کنید. من اصراری هم ندارم حتما این کارو بکنید، به خودتون بسته. غذا فقط برای اینه که تو بتونی بخوری، یه مقدار قسمت‌های جسمانی تمرین کنی که حرکت کنی، ولی این غذا باید انقدر لطیف باشه که بتونه فضای ذهنی تو رو آروم نگه داره، تو بتونی توسط این برای من راه رسیدن من مراقب است. قدم 11 اش حرف میزنه که بتونی مراقبه کنی، تو انرژی برای این میخوای، یا تلاش روزانه کنی زندگی تو بگذرونتون 8 ساعت، یا بقیه ساعت‌ها تو قسمت‌های لطیف‌تر وجودتون می‌خوای. صحبت کردیم که بتونی آموزش بدی، آموزش دادن نیاز به یه آرامش درونی داره که قسمت لطیف وجودت بعد برسه. تو نیاز به مراقبه داری، تو اونجا باید قسمت لطیف وجودت بیاد بالا. تو اگر می‌خوای بری تو فضای هنر، توی هنر قسمت زمخت تو کاری نمی‌کنه، قسمت‌های لطیف وجودت اون کارو انجام می‌ده. هر نیاز داری به اینکه قسمت لطیف وجودت رو هی گسترش بدی. پس غذایی که میخوری و باید حواست باشه چی میخوری، چقدر میخوری و چجوری میخوری. بعد روش بریم، بعد دوره بگذرونیم، بریم بشناسیم، مطالعه کنیم. یه کتاب هست هنر زندگی، مال چوپرا، اسمش یادم دیپاک چوپرا هست. این کتاب خیلی کمکتون میکنه، یه کتاب سفید حدوداً 400 صفحه‌ایه، توی تب شناختن و توی ایناتون کمک میکنه. اگه دوره چیزی هم نمیتونید برید از این کتاب میتونید استفاده کنید که بدن تو بشناسی که بدن من کی بعد تبش چی و چی بکنه، که اینا خیلی تخصصیه. ولی یه چند تا چیز خیلی کلی میخوام بهتون بگم. خیلی از وسایلی که ما میخوریم زندگی صنعتیه و داره بدن ما رو به هم میریزه، خیلی از مریضی ها رو به وجود میاره. غذاهایی مثل فست فود ها، اینها معلوم نیست اصلا چی داره تهیه میشه، و اون مواد نگهدارنده که به اون میزنن کل هورمون های بدن شما رو به هم میزنه، چون دارن از یه مواد صنعتی استفاده میکنن که بدن طبیعی تو اینو نمیشناسه و نمیتونه خوب هضمش کنه، ولی بنا به ادویه و چیزا خوش طعمش میکنن که همه بریم دنبالش. و نگاه کنیم زندگی هر چقدر داره به صنعتی میره، مریضی های جدیدم داره هی میاد. ادز و هپاتیت و قند و امس و هزار جور مریضی میاد که نمیدونم از چیه. از همین به هم ریختگی ها بیشتر از اصلا این به هم ریختگی های غذاییه. چون انسان از چی تشکیل میشه؟ انسان تشکیل میشه از هر آنچه که میخوره. چیزی که میخوریم ما رو بزرگ میکنه. که این خوردن خیلی بحث داره. چیزی که میشنویم و میخوریم، چیزی که میبینیم و میخوریم، چیزی که لمس میکنیم و میخوریم، یعنی با حواس پنجگانه هی داریم و میخوریم. ولی قسمت زمختش غذاه. غذایی که میخوریم، مثلا عسل چند سال پیش انقدر بود تو بغل مامانش بود، من یادم میاد مثلا که همین شده انقدر، و این عسل همینجوری بزرگ میشه و همه ما هم انقدر بودیم دیگه، بنا به اون غذاهایی که خوردیم روش کردیم. پس غذاها ما رو تبدیل به این میکنه. پس باید خیلی مواظب به چیزی که میخوریم باشیم. فست فود ها چیزهای نگه دارنده، هر کنسرو ها، کمپوت ها، اینا فوق العاده آسیب میزنن. مواد نگه دارنده چیه؟ مواد نگه دارنده یعنی باعث میشه که این غذا فاسد نشه. فاسد نشه یعنی چی؟ یعنی تجزیه نشه. یعنی تجزیه نشه. خب این غذا تجزیه نشه چجوری تو معده من باید تجزیه بشه که بدن من بتونه اینو جذب کنه؟ پس تو چقدر بدن تو رو به هم می‌ریزه؟ اونایی که مواد نگه دارنده داره. فست فودها، سوسیس، کالباسا. فوق العاده من بیشتر از 7-8 سال نخوردم. اینایی که من میگم خودم نکردم و خیلی از فضاهای بدن من درست شدن ها این هاست. یه قسمتیش چی خوردنم بود، یه قسمتیش ذهنی بود، برای آموخته ها بود که طمع نداشته باشن، اجازه بدم دیگرانم استفاده کنن، همش فکر خودم نباشن. فضاهای ذهنی مو آروم کردم که همه خواستای ذهنی مو با غذا درست نکردم. و قسمتیش هم شد سر چی خوردم. فست فود ها نخوری، کنسرو ها رو نخوری، نوشابه های گازدار فوق العاده آسیب زنه، فوق العاده. اون اسیدی که اون داره دیدین، یه ظرفشویی کثیف میشه با نوشابه گازدارتون بشورین میشوره، ببین چه اسیدی داره. نوشابه گازدار نخورین، تا میتونین آب بخورین. دو سوم بدن آبه، مثل کره زمین. به خاطر این میگم مادر زمین ما، مادر ما، زمین مادر ما، چون ما دقیقاً بدنمون مثل زمینه. زمین هم دو سومش آبه، بدن ما هم دو سومش آب. تا میتونین آب بخورین، مصرف آبتون رو ببرین بالا. اینا رو کلی انجام بدین. اگر باز خواستین، نمیگم گوشت نخورید، حداقل میگم گوشت اگرم میخواین بخورین، گوشت سالم بخورین. چون چیزی که شما میخورین گوشت نیست، هورمونه. یه جوجه که در عرض 40 روز میشه این مرغ، این مرغ بعد 6-7 ماه بیرون، معمولا دیدید که همه تون شاید بچه بودین جوجه نگر داشتین، این جوجه برای 40 روز انقدر میشه نهایت. این بخواد تبدیل به مرغ بشه 6-7 ماه زمان لازم داره. چی میشه که این یهو تبدیل به یه مرغ میشه در عرض 40 روز؟ هورمونه. بعد چیزی که شما میخورین مرغ نیست، هورمونه. اگر هم تمایل دارین گوشت بخورین، مرغ بخورین، سالمشو بخورین حداقل. اینا که میخورین فکر نکنین مرغه، مرغ نیست، هورمونه. اون گوشتی که داریم میگیریم گوشت نیست، به گاوها و اینا هم دارن هورمون میدن، هورمون دارن، هورمون استفاده. اگر هم خواستی بخوری هورمون استفاده، گوشت سالم استفاده کن، هورمون نخور. ولی باز پیشنهاد بعدی من، به هی دارم ذره ذره میکنم، هر کس هر چقدرشو تونست وارد زندگیش بشه، یه دفعه نمیشه تو همه اینا رو قطع کنی، آروم آروم کنی. اون اولیا رو میگم حتما بذارین کنار، به نظر من کنسرف ها و فست فود ها و نوشابه های گازدار رو حتما بذارید کنید. تا اونجا که امکان داره گوشت سالم استفاده کنید. یعنی بهتر بگم اصلا گوشت بیرون رو نخورید من اینکه سالم باشه. پیشنهاد من، مگه این مرغای رسمی بریم بخرید، از این گوسفندای رسمی گوشت گاو اصلا نخورید. گوشت گوسفند اونم از اینایی که خودشون میکشن، میشناسین، از روستا میارن، از سر اینو میارن. اگر خواستید باز ماهی بهتر از این. گوشت سفید خیلی بهتر از گوشت قرمز. پیشنهاد اینه که گوشت قرمز اصلا نخورید. گوشت گاو اصلا نخورید. گوشت قرمز تا اونجا که ممکنه نخورید. اگرم زیاد گیرش بدین گوسفند سالم پیدا کنید. گوشت سفید بخورین، مرغ و ماهی، مرغ خواستین بگیرین از این مرغای رسمی بگیرین، خودتون هم اونجا برید زرفونم بخورین، یا تا اونجا که میشه ماهی استفاده کنید. این تا اینجاش. اونهایی که میخوان از این لطیف‌تر کار کنن، ببین هی دارم میگم همه بتونن انجام بدن، ایسی نمیخوام انقدر سخت باشه که نتونین انجام بدین. اگر خواستین از این لطیف‌تر کار انجام بدین، گوشت قرمز رو کلن حذف کنین، مرغ هم کلن حذف کنین، گوشت فقط ماهی استفاده کنین. اگر میخواین از این لطیف‌تر کار انجام بدین، گوشت نخورید، گیاه‌خواری کنین. و نازه به علم داره ها، بعد برین دوره ببینین، تخصصی کار کنین، بدونین حالا که گوش میخواین پروتئینتون چجوری تامین کنین، باید ببینین، ولی بدنتون آسیب میبینه. تحت نظر و تحت متخصص این کارها رو بکنین. اگر درست نخوری، من 8 سال گوش نمیخورم. از الانم سر جاش مربی یوگای حرفه‌ای هم دارم درس میدم. راهش. آره. این نیست که نشه. راه داره. و اگر خیلی حالا تا همینجاش بسته دیگه زیادتر نریم. سویا، قارچ، تخم شبدر، کنجد، کرم بروکلی، حبوبات، جوانه حبوبات بیشتر، جوانه حبوبات، خیلی چیزا تخصصیه. یهو بریم مطالعه کنیم، اون کتابو معرفی کردم، یا بریم سر دورش. فقط به 12، من 8 سال به 12 نخوردم، سالم من جلو پایستم. فقط این یه دونه نیست، حق میدم. تنها چیزی که توی گیاهخواری نیست به 12. اونم نه، اون پولم نزدم، سالم جلو پایستم. هیچی من نشد.
گیاه ما به 12 بسیار
اندک. آره خیلی کمه.
من نیست هر روز گوش بخوری که به 12
بودم. من نخوردم چی نشد. من نخوردم. آقا بخور. من اولش گفتم هیچ بحثی ندارم، این دوره تخصصی میخواد که کلی براش حرف بزنم. گفتم هر کس هر قسمتشو درک و آگاهی این کارو میکنه. میخوای یه چیزی دیگه الان بهت بگم که من سالم جلوت وایستادم؟ من الان 12 روز دارم خامخاری میکنم و میخوام مدت طولانی این کارو بکنم. هیچ مشکلی هم نداره. الان جلوت سعی سالمم، حالمم. ذهنه و نمیگم تو این کارو بکن. قصدم نیست تو بکن. اولش گفتم هر کس هر قسمتی از این صحبتامو دوست داره انجام بده. این نیاز اولش گفتم به یه کلاس تخصصی، دوره تخصصی داره. اگر بخواین حالا این صحبتش شد بگم، من یکی از کارهایی که تو صحبتام گفتم یه کوتاه میگم، آخرش بیشتر توضیح میدم. من این دوره ها رو خودم میخوام بزنم، دوره یوگا و تغذیه رو میذارم، نه فقط میشه من، جای دیگه هم میتونید بگید. خواستیم من خودم این دوره رو میخوام بزنم. ولی بدونید که بنا به آگاهی امروزتون، هر قسمتی که گفتم، فلان اون کنسروا رو نخور، گوشت تو بخور، هر کدوم دوست داری، ببین رده بندی کردم، گفتم هر کس هر قسمتی که میخواد بره. بازم گفتم آروم آروم، یه دفعه این کارو نکنید. نیاز به مشاور دارین، نیاز به کلاس تخصصی دارین، نیاز به درک دارین، نیاز به جایگزین دارین، علمشو دارین. اون علم زندگی رو گفتم که کارشو بکنید. خیلی گسترده است، توی این کلاس نمیگنجم. این در مورد پرخوری شد. بعدی چی؟ یا دیگه از غذا بیاییم بیرون. یه چیز کوچولو.
یه چیزی
دقیقاً این کتاب خلاصه علم زندگیه. علم زندگی دقیقاً همون خلاصه اون دیپاک چوپرا نوشته. سلامتی هم زیباست، خلاصه علم زندگی، چون جفتشو خوندم من. اینا هم خوبه، ولی علم زندگی خیلی کامل‌تر. حالا با هر کدومو حوصله‌تون کشید. حالا میگم این خیلی بحث گسترده و تخصصیه. در حد قدم و آگاهی کلاس قدمی گفتم، ولی یه بحث کلا تخصصی فضای دیگه.
یا تنبلی و حسادت او را چنان مغلوب کند که کاملا به حالت سکون مبتلا گردد.
تنبلی هم که هیچ کاری نمی کنه، فقط میشینه. معمولا تنبل رو دیدی که قربونه سرپای دو چای میریزی دو تا بریزی. معمولا اینجوری تنبل منتظر یکی پاشه. تا میخواد یکی پاشه، حالا که پاشه خورمون یه چای هم واسه من بریز، هیچ کاری نمیکنه. آره. حسادت هم حالا جلوتر فکر کنم نرسیدیم میگه. حسادت هم معمولا اینه که توی حسادت مثل یه سرنده که دیگران از وجود خودمون رد میکنیم، اونو ببین چی داره، اونو ببین چی داره، این چرا اینو داره، میبینی همش داریم دیگران رو نگاه میکنیم. حسادت یعنی توجه فقط به دیگران. این موبایل کیه؟
صدای شیرینی میاد.
صدای شیرینی داره میاد. مریم، مریم صدای شیرینی میاد. مریم چه صدای شیرینی میاد تو کیفت. بچه امروز کلاستون تا 9 آنتراک نداریم، 9 آنتراک میدم. خب بیاین اینجا. حسادت دقیقا مثل یه سرنده که همش دیگران از وجود خودمون رد میکنه. یعنی همش نگاه دیگران میکنه، ببین اون اینو داره، ببین اون چیو داره. حسادت چی میگه؟ اون داره منم داشته باشم نمیگی که. چرا اون داره؟ این میشه حسادت. یه جا قبطه میخوری، اون داره کاش منم داشتم. باز اینم حتی خوب نیست، اینم باز حتی زیاد خوب نیست. باز یه جا قبطه هم زیاد خوب نیست. اون داره کاش منم داشته باشم هم خوب نیست. باز تو خواسته داری، باز راضی از اون چیزی که داری نیست، چون اون داره تو میخوای داشته باشی. میشه همون چشمن چشمی. ببخشید خانم، عذرخواهی میکنم، این تو خانم های مقدار بیشتره. تا فلان سرویس رو خرید منم باید بخرم دیگه. همه دیگه الان مادر خود من، تلویزیون خونم 21 بود، دیدم همش میگه که هر جا میریم LCD دارن، کاش من یه LCD داشتم، کاش من اینجوری داشتم. آخه تلویزیون خودم پر آدم ما این تلویزیون بیا. آخه ببین حالا خوب شد، آبروم نمیره. آبروی تو به این حسادته. همه دارن ولی روش باید کار کنیم دیگه. چشم هم چشمیه، این چشم هم چشمیه، روش بیشتر کار کنیم دیگه. تمام به چیزی که داری راضی باش. اگر من تونستم پیشرفت کنم، بهتر داشته باشم، شد نشد، همینی که هستم خوبه.
خب یه کلمه گفتید، گفتید سکرت، کلمه گفتید، گفتید حسادت مثل
سرندیه که مثل سرندی که خودمون ازش رد میکنه. سرند اون دیگران هم دیگه. سرند الک، الک ها رو دیدی؟ آره ما مثل، نه حسادت مثل یه سرندیه، یعنی حس سرندی رو به تو میده که هر کی میاد روت رد میشه. کاش من مثل اون اینو داشتم، کاش مثل اون اینو داشتم.
یعنی چه
آب خوردن صدا نداره که آب بخورید. ببینید تا هر چقدر شروع باشه مجبورم من بلندتر حرف بزنم. ما معمولا حسادت یه حس سرندی به ما میده که همه رو از وجود خودمون رد میکنیم. اون ماشین اینو داره، اون قیافه خوشگلی داره، اون خونه خوبی داره، اون اندام خوبی داره، اون پسر خوبی داره، اون بچه خوبی داره، اون شوهر. ببین همه رو داری از وجود خودت رد میکنی. در آن واحد میخوای هزار نفر بشی و آدم های دیگه از دود رد میشن، سوراخ سوراخ میشن، باعث میشه خودت نباشی، خودت نیستی، همه چی هستی الا خودت. حسادت این کار رو با تو میکنه، اصلا توجه نمی کنی تو چی دوست داری چی دوست نداری، اصلا تو کی هستی اصلا مهم نمیشه. دیگران همش باعث میکنه اتفاق در رو به تو بیفته. خب؟
و مسلم
هست
هیچ بشری هم به چنین شدتی از نواقص خود رنج
نمیبرد. یعنی میگه همه هم مثلا اینجوری نیستن، همه همه رو ندارن. ممکنه یه نواقص تو وجود یکی طمعش بالا باشه، بقیهش کم باشه. ممکنه یکی توی شهوت باشه، بقیه کم باشه. ممکنه توی یکی حسادت زیاد باشه، بقیه کم باشه. همینطور معمولا نواقص میگه شبیه چیان. یه بازی بود، من بچه بودم میرفتم پارک میکردم، یادم اینجوری میچیدن، بعد اینجوری میزدی، تا میزدی یه دونه دیگه اینجوری میمد بالا.
الانم
هست نمیدونم، من بچه بودم بازی میکردم. آره میزنی اون میاد بالا، اونو میزنی این میاد بالا. نواقص اینجوریه، تو سر یکی میزنی اون یکی میاد، تو سر این میزنی اون میاد. بس همیشه اینا تو تلاطم هستی، از اینکه تو تلاطمی نگران نباش، ولی در تلاش باش که بتونی اینو معتدل کنی. ضربه ها کمتر، هر چی ضربه ها کمتر بخورن بازی اینا کمتر میشه، به مرور اتفاق میفته. نرم قراره که تو بتونی روشون کار کنی با درک آگاهی، همون چیزی که تو غذا خوردن گفتم. تو یه دفعه نیای مثلا تو همه چی میخوری و یه خامخواهی کن، آسیب میبینی، یهو آسیب میبینی. آروم 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 تو یهو بخوای مثلا شهوت رانی، قدم یک گفتیم قطع کن، ولی از غریزت استفاده ممکنه که استفادت رو بیشتر کنی، ولی آروم آروم هیولو کاهشش بده، سرکوبش نده، سرکوبش نکن، چون اینا غرایز تو هم بذار این غرایز تو وجودت به یه بالانسی برسه، خودش میرسه آروم آروم. ثابت نمیشه ها، ولی موجش خیلی کم میشه، ولی اولا خیلی زیاد. هی روش کار کنی، به مرور این نوسانش کاهش پیدا.
این هفت تا غرایزی که میگین اگه به تعادل برسه، همون عزت نفس،
نه ببین عزت نفس رو که تو از همون قدم سه داری به دست میاری، به رشد آگاهی بیشتری میرسی. ببین تو هر قدم ما هی اینو لطیفتر میکنیم، دقت کردین از قدم یکیم حضور معنویت هی داریم لطیفتر میکنیم. قدم یک گفتیم زبختر بود، باید نواقص میداشتی، قدم دو یه مقدار لطیف شد، قدم سه لطیفتر شد، چهار یه سری آشغال درشتا رو ریختیم بیرون لطیفتر شد، تو شیش یه سری آشغال ریزا رو داریم میریزیم بیرون تا برسیم به هفت. هی لطیفتر میشه. حالا تو هفت هرچی جلوتر میریم، این درک آگاهی ما از حضور واقعی خودمون که همون عزت نفسه، عزت نفس یعنی پیدا کردن چیزی که هستی، من قسمتی از وجود خدام. وقتی به این درک رسیدم من قسمتی از وجود خدام، وقتی به این درک هی میرسی بیشتر درک میکنی، به خودت واقعی تر میرسی. خیلی از عرفا سوالی که میگفتن، خیلی اکثرا من اکثر عرفا دیدم میگن، مثلا میگن چجوری خودتو بشناس، معمولا یه سوال میگن از خودت بکن. چی؟ کسی میگن
تو کی هستی؟
همشون میگن برو روی فکر کن تو کی هستی. هی روز به روز لطیفتر میشه، هر چقدر عمیق‌تر میشی لطیف‌تر. باز هم جای سوال داری از خودت، هر چی میری جلوتر ولی باز سوال داری، باز سوال داری، باز سوال داری، و این سوال تو رو خیلی میتونه باعث روشت بشه. دیگه تو کی هستی که باعث بشه اون عزت نفس تو درونت بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه.
پس ما از قدم
یک ذره ذره داریم کار
میکنیم.
آره دیگه. بله.
آن دست از ما پیش این نواقص دشوار را
همیده. آب توش رو من نده، آب شیر بگیر.
دست شیر بگیر،
نه آب شیر بگیر. ببخشید آقا، ببخشید. آره قبلا بودن چون خام میخورم آب توش هم نمد بگیر.
آن دست از ما پیش این نواقص دشوار را پشت سر گذارده ایم، میخواهیم به خود تبریک بگیم، اما آیا منافع شخصی باعث رهایی ما نبودن؟ در این راه کوشش روحانی چندانی به کار گرفته نشده است و به هر حال هر نوع زیاده روی مجازاتی در بر خواهد. حال به جای رسیده ایم که زیاده روی ها به شدت گذشته نبوده و در نتیجه عقوبت آنها هم به همان گونه شدید نیست. پس چه وضعی خواهیم داشت؟
دقت کنید، خیلی نکته جالبی میگه. میگه ما بیشتر خیلی از این نواقص رو به خاطر نفع شخصیمون گذاشتیم کنار، نه به خاطر خاص خداوند. میگه اما آیا منافع شخصی ما باعث رهایی ما نبودن؟ در این راه کوشش روحانی چندانی به کار گرفته نشده است. میگه اگر نفع شخصی فقط باشه باز رشد زیادی نمیتونی، درسته عواقبش کمتر میشه ولی نمیتونی به اوج برسی. این میشه همون جوابی که شما آنا بود فکر کنم گفت که لذت قطعشو ببر، اون میشه نفع شخصی. میگه باید مسیر معنوی رو بیاری، این کار رو داری در حقیقت میکنی که به خدا نزدیکتر بشی، سلام، خدا رو تو وجودت بهتر درک کنی، این کار رو داری میکنی که درک والاتری از خدا داشته باشی. چون گفتیم خلأ ما جدا شدن از اون منبع است، ما همه این تلاش رو میکنیم که بتونیم به اون منبع نزدیکتر بشیم، اون درک معنویه رو بیشتر بکنیم. اگر این فضا رو بیارید تو نواقصتون به درک عمیق‌ترش میرسید. ذهنی کار کنید خوب هست، عواقبش کمتر میشه، ولی به نتیجه و مقصد نمیرسید. مقصد اینه که ما میخواییم اون درک معنویمون رو بالاتر ببریم. خب؟
توی که سوال ندارم
خواست خدا اینه که تو باید یه دونه یار معشوق داشته باشی که در کنارش احساس رضایت کنی و باهاش بودن کامل بشی، احساس کامل کنی. وقتی باهاش رابطه می‌ذاری خدا اونجا داشته باشه.
اون کیه ای که گفتید؟
همه اینا که گفتم
کیه؟
تو با اون در خدا اینا میخواد. خواست خدا اینه که دوست نداره تو مورد سوء استفاده قرار بگیری یا به خاطر خلأت باج به کسی بدی. میخواد تو اون خواست خدا اینه. خدایا من بایستان تو بهترینه بذاری کنار من، تو بهترین آدم رو باید کنار خودت داشته باشی. خواست خدا اینه که یه جفت و بهترین جفتی که باید احساس تکامل کنی داشته باشی، که احساس رضایت کامل کنی در کنارش، احساس خرسندی بکنی. خدا اینه. ولی من
باید به خاطر داشته باشیم که تعدادی از این نواقص برای ما مطلوب می باشن و در واقع از آنها لذت می بریم. مثلا آیا ترجیح نمی دهیم که از بقیه بالاتر باشیم؟
این میشه همون طمع. ترجیح از همه. من نمی خوام که بهترین رو داشته باشم، راضی باشم. من اینو می خوام که از دیگران بالاتر باشم. این دوتا خیلی با هم فرق داره، خیلی با هم فرق داره. یه جا هست که من می خوام احساس خوبی داشته باشم، یه جا می خوام فقط دیگران نگام کنن. من این مثال بالاتر بودن رو براتون مثال می زنم. من اینو هیچ موقع درک نکردم. هیچ موقع. آره قبول، بین مثلا پیکان و پراید فرق هست، بین پراید و مثلا ماکسیما قبول فرق هست، ماشین خوبیه، امنیت داره، سالم، تا اینجا شوکه. من نمیفهمم فرق بین مثلا ماکسیما مثلا با بوگاتی چیه. واقعا نمیفهمم. یه ماشین خیلی خاصه که میلیاردها پولشه، یه ماشین خیلی مارکه، یه برنده که میلیاردها پولشه. من نمیدونم واقعا این چیه و من فکر میکنم اون دقیقا اینه. اینو میخواد که فقط از بقیه بالاتر باشه. این ماشین رو نمیخواد که سواری خوبی از ماشین بگیره، توش احساس امنیت کنه، احساس آسایش کنه. چند وقت پیش یکی از بچه این ماشین گرفته بود، اسمش هم نفهمیدن چیه، عجیب غریب بود. به خدا ما نشستیم با این تا یه جایی بریم، من توش خفه شدم، گفتم این لگن چیه تو سوار میشی؟ اون کف ماشین زخابیده زمین، جاش که کوچیک، من که توش مچاله شده بودم، نرمم که نبود، خابیده رو زمین، تپ 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 کنم روی دست اندازه اینجوری. خب لگن چیه؟ بعد میگم یه میلیارد و چقدر پول بشه. آخه این چیه تو سوار؟ ببین نمیدونم من چی بود، یه اسم عجیب غریبی داشت، اصلا کوچولو من توش به سختی نشستم، یعنی مچاله بودم. دقیقا این همونه. آیا این کار رو میکنم که بالاتر از دیگران باشم یا واقعا این رو میخوام که آرام دارم توش احساس امنیت کنم؟ بعضی از چیزهایی که ما میخواییم برای خودمون نیست، برای دیگرانه. مثلا باز این برای آقایون رو گفتم که به خانوما میگم بهشون بر نخور. آقایون بیشتر ماشینی هن، خانوما بیشتر دنبال مثلا نگین مثلا مروارید فلان گردن. واقعا من خیلی وقتا فرق بدل و شهرتش رو متوجه نمیشید. و حالا اصلا اینو داشته باشی بابت این خودتو کشتی که این چیه؟ چه چیزی؟ اینو واسه چی انداختی؟ فقط به خاطر اینکه من از دیگران بالاتر باشم. همون دیگه، من از دیگران بالاتر باشم. ولی در نهایت اینه، من از دیگران، اون میشه حسادت. یکی از این نواقصه. در حقیقت من میخوام از دیگران، برای دیگرانه، نه برای خودم. اینا رو میخوام بشناسید. که قرار نیست تو رشدت اوکیه، چیزی که برای تو اگه دوست داری ماشین خوب داشته باشی، ماکسیمم باشه، اوکیه. ولی اونو اگه میخوای فقط میخوای خاص باشی. مواظب این بازی ذهنتون باشین، مواظب این بازی ها باشین که شما رو کجا دارن میبرن. فقط اینو سوار میشه که فرق کنی با دیگران. واقعا چرا این کارو میکنی؟ که واقعا فرق کنی با دیگران یا میخوای خود احساس راحت کنی؟ اینو هیچ کس نمیتونه به شما بگه الا خودت. برانداز کنی واقعا چه کاری کنی باشی. بله، وقتی که هر چقدر جوابش باید یه چیزه، راهش چیه؟ خدا رو بیار تو زندگیت، خدا رو بیار تو زندگیت. هر چقدر حضور خدا بیشتر بشه این تلاطم ها کمتر بشه و تو احساس رضایت بیشتر بشه. همش بستگی به این داره، چون قدم یک گفتم ریشه درد ما این خلاه، ریشه درد ما از اونجا شکل گرفته و از قدم یک داریم رو اون هی داریم کار میکنیم. درد من، مشکل من از اونجا شکل گرفت و دارم اون باید کار کنم. تنها راهش هم همین.
آیا حرص واقعی را با بلند همتی جلوه
نمیدهید؟ حرص با بلند همتی تلاش کنم حرص و طمع دارم. آیا واقعا این دوتا رو بشناس؟ همون گفتایی که الان گفتم.
تصور دوست داشتن شهوت غیر ممکن به نظر می آید، اما هنگامی که سخن دوست داشتن را به زبان می آوریم و اعتقاد به آنچه می گوییم داریم، می توانیم شهوت را در نهاد خود در لفافه محبت پنهان سازیم.
این خیلی خیلی مسئله هست و اینو خیلی دیدم. به خاطر میگم که اگه کسی مجرده میخواد ازدواج کنه بیشتر به این توجه کنه، چون یکی از مسائلی که هست تو ما آدم ها اینه که غریزه جنسیمونه، شهوتمون زده بالا و این غریزه انقدر در اون داره طغیان میکنه، به خاطر به دست آوردن این میگن طرف رو دوست دارم و من تو رو خیلی دوست دارم. طرف و اون آدم رو دوست داری و یا چون فقط یه جنس مخالف نیاز تو رو برآورده میکنه، شهوت تو رو آرام میکنه، دوستش داری. دقیقا این رو میگی که شهوت میتونه خودش تو لفافه محبت مخفی کنه و نشون بده. این خیلی جاهایی اینجوری به چشم میخوره که من شهوتم میاد، غریز جنسی میاد بالا و چون میاد حتی انتخاب هایی که میکنی، میخوای ازدواج کنی، خیلی روش قبلش کار کن. خیلی راه ها هست. یکی از راه هاش همین تغذیه هست. تغذیه سالم قوای جنسی تو رو به تعدیل میرسه. خیلی روش کار میکنه. و یکی از بزرگترین آسیب هایی که میزنه همین هیجاناتی که تو همون کنسرو و فسفوت ها و گوشت قرمز ها، چون خیلی چیزا تو اونا هست، اونا باعث میشه اینا به هم بریزه درونه. اونها رو کم کن. اگر مثلا قصد ازدواج داری، میخوای یه کار مهم بکنی یا توی قطع وابستگی هستی میخوای این کار رو بکنی، اون غذات خیلی کار کن که این غریزت یه مقدار تا اونجا که میگی ساکت ترش کنی، که این غریزت نزنه بالا. دلم براش تنگ شده، واقعا دلت برای اون تنگ شده یا دلت برای رابطه جنسی تنگ شده؟ خیلی جاها نیست. کتاب میگه خیلی جاها شهوت خوشو تو لفافه محبت قایم میکنه. روش کار کنید. اینا چیزی که خودتون بر رو خودتون کار کنید. من اصلا قضاوت نمی کنم. خیلی رو اینا کار کنید. دلت همسر میخواد، یکی رو میخواد که بعد باش رابطه بسازی. آره، ولی اگر فقط رابطه نباشه، تو میتونی همسری انتخاب کنی که باهاش رابطه هم بذاری. ولی با کسی که رابطه بذاری نمیتونی همسر هم داشته باشی. این دو تا خیلی با هم فرق داره. خیلی.
چی؟
تو میتونی یکی رو داشته باشی که یار میخوای که باهاش رابطه بذاری، یا یه کسی میخوای باهاش رابطه بذاری. ببین، تو با کسی که یارت باشه، درست انتخابش کنی، میتونی رابطه هم بذاری. ولی مطلقا با کسی که رابطه بذاری نمیتونی احساس یار بودن هم کنارش داشته باشی. این خیلی روش باید کار کنی، انتخاب درست بکنید که بتونین مواظب این مسئله باشین تو انتخابتون دیگه، که همیشه غریزه جنسی بزرگترین، به نظر من قدرتمندترین غریزه است که انسان رو میبره. حالا بنا به داستان ها میگن حوا اومد با یه سیب آدمو گول زد. به نظر من دروغه، خود حوا آدمو گول زد. اون سیب بهانه است. واقعیت اینه خودش اومد. نیاز جنسی اون آدمه اومد. سیب کجاست؟ سیب بهانه است. خودش اومده خودش و اون نیاز دقیقاً همینه. حالا تمثیل اینا همش. اینا همش تمثیله. و واقعیت اینه که نیاز انسانه و آدم نمیتونه ازش سرپناه بذاره. نه اینجوریه، واقعیتیه که قوی ترین غریزه انسانیه که سرش خیلی جاها که شما نگاه کنین جنگ ها رو نگاه کن، ترش میخوره به غریزه. خیلی از اینایی که پادشاه ها رو از آوردن پایین، نگاه کن پای زن اون وسطه. مهران مدیری ساخته پای زن در میان است. پای زن، من نمیخوام بگم زنینه، پای شهوت وسطه.
در حیوانات هم
همه جا هست. حالا اون که دارن اتا حیوانات خیلی عاقلن، خیلی خوبه،
تعادل استفاده
میکنن، درست استفاده میکنن، درست دارن استفاده میکنن. تو نگاه کنی حیوان یه دونه جفت داره، اکثر حیوانات یه دونه جفت دارن. تو اینجا 20 تا میخوای، اینو میخوام، اونم میخوام، اینم میخوام، اینا رو داری، چش دنبال اون یکی هم هست، چش تن نباشه تو دلت، کاش من یکی دیگر هم داشتم. تو ذهنت داری کنار همسرتی، تو ذهنت با یه آدم دیگه خیلی رابطه میسازی. خیلی چیزها هست به خاطر اینکه اینا روش کار نکردی. این قویه، فقط بدون این قویه، اگر اومد بالا روش باید بیشتر کار کنی. و خیلی جا تو لفافه محبت هم خودشو نشون میده، حواستون بهش باش.
آقای آسایش، اینجا که میگه آیا حرص واقعی را با بلند همتی جلوه نمیدهیم، منظور این که مثلا یه نفر خب ادای مثلا میره یه رستوران با دوستش، خب خیلی آدم خسیسیه، طمعه، ولی مثلا میره ادا آدمای لارج در میاره.
من اینا رو نمیدونم، اینا خیلی سخته، اینا از من نپرس، من اینجوری زیاد بلد نیستم. سادهش اینه که من میخوام رشد کنم، کار کنم، یه ماشین بهتر داشته باشم، یا اینکه همون که گفتم بابا کاش بعضی کم پول در می آوردیم BMW رو پرشه می کردیم. اون تمه رو تبدیل کرده به بلند همتی که آدم باید روش کنه. تمه توه، تو داری، اینا زیاده خواهی های توه. تو با اون که داره شب و روزش رو می زنه دنبال پوله، بعد میگه میخوام روش کنم، میخوام به یه وضع مالی خوب برسم، به یه آسایشی برسم، تو داری، بگه نداری، خونه داری، ماشین داری، کارم داری، مغازم داری، درآمدم داری دیگه، داری، همینم خرج بده میده. اینجا بلند همتی و به حرص طمع زیاده خواهی که زندگیشو میذاره پای این، بعد میگه نه من میخوام به یه مثلا بلند پروازی نیستیم، این رشده، رشد نیست، طمع، زیاده خواهی. ولی تو یه دونه خونه بسته دیگه، لازمه خونه رو دوتا کنی، یه مغازه بسته دیگه، لازمه بعد دوتاش کنی،
یا مثلا همون 8 ساعت کار بیشتر کار.
آره دیگه، دقیقاً. خب
حتی زمانی که بر طبق رسوم علاقه خود را ابراز می‌داری، بسیاری معترف هستند که نوسانات شهوانی باعث تاثیر دیگری از ایشان شده که در واقع به نظر می‌آید عشق و علاقه است.
اینجا بچه همون صحبتی که کردم دیگه، که خیلی جاها بعضی که رابطه گذاشتن فهم، بعضی که رابطه رسیده شهوت برطرف شده، دیده من اینو دوست ندارم، من اینو دوست ندارم، نظر منه، خواستم نگم ولی میگم، ولی نظر منه، شایدم اشتباه باشه چون ایران خیلی تعصب داره، اینم خیلی ها میشنون، شایدم اشتباه باشه. به نظر من به یه شکلی و به نظر من بهترش اینکه با خود اون کسی که میخوای ازدواج کنی قبل از اینکه بری وفادار باشی رابطه بذار، و اگر تو را بعد از رابطه احساس کردی بازم دوستش داری، دوستش داری. تو خیلی جاها دیدین دیگه، رابطه میذارن، بعد رابطه خیلی از زندگی ها چی میشه، ماه عسل چی میشه، با همان بغبغوهاشون رو میکنن، چرا بعدش دعواشون رو میشه،
عسل رو میکنن تمام میشه دیگه،
بیشترش اینه. آفرین، چون اشتباه رفتن، چون این آدمو فقط واسه رابطه خواستن، نه واسه خود این آدم. بچه‌ها خیلی مسئله مهمیه، خیلی خیلی از طلاق‌های ما به خاطر اینه، خیلی از طلاق‌های ما ریشه‌اش اینه. من خیلی از بچه‌ای که با من زنگ می‌زنن، با من صحبت کردن، من اینکه دارم میگم تجربه من نیست، خیلی از آدم‌ها که با من زنگ می‌زنن، خیلی از مشکلات‌های انسان‌ها مشکلشون سر رابطه جنسی است، سر همین درست انتخاب نکردن هست، چون اون آدمه رو واسه اون آدمه نمیخواد، چون انقدر این غریزه بالاست که فقط اینو میخواد. بعد که این آروم میشه تازه میگه ای من که همچی آدمی نمیخواستم، واسه چی اومدم، واسه چی اومدی، چون شهوتت خوش تو لفافه محبت میشه. چرا بعد این رابطه میذاری باز دوستش نداری، دعوا شروع میشه، چرا قبلش دعوا نداری؟ عزیزم قربونت برم و بغبغوه، حتی تو اونایی که وابستهن، آیا رابطت قبل از دوست داشتنت، حس دوست داشتنت قبل از رابطه و بعد از رابطه یکیه؟ با خودتون، با خودتون صادق باشی، با خودتون صادق باشی. اگر قبل از رابطه احساس دلتنگی میکنی، دوستش داری و بعد رابطه نمیدونی چرا سرد میشی، دعوت میشه، بدون که این شهوت هیچ دوست داشتنی در میون نیست. به اینا توجه کنید که خیلی از این مسئله دارن زرد میشه. نظر من بود. خب؟
خشم حاصل از حق داشتن و صحیح بودن در هر موضوعی
میتواند
بسیار لذت بخش.
بچه ها من خواستم 9 تمومش کنم، خودم هم خسته شدم. آنادی نتونستم دیگه، بقیه رو صوتی گوش کنید، بقیه رو دیگه صوتی، چون بعد نتونستم، خواستم، من قصدم این بود که کلاس رو تا این تایم تموم کنم، کتاب رو اینا میخوام برم، ولی نشد کلاس رو، بقیه رو صوتی گوش کنم. آنتراک یه استراحت کن یه 10 دقیقه. آره دیگه دست درد بعدش دیالی میدونمش. زنده باش
آقای حسین،
یه استراحت دیگه. آه
بله بله.